بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بحثی که در خدمت دوستان دیروز نیمه کار موند و قرار شد که امروز تتمش رو بیان بکنیم، در نوع چینشی که عرض کردیم مقدمات رو، من مقدمات رو یک بار تکرار بکنم که چینش مسئله معلوم بشه. یه بحثی ما روز اول چیدیم که ظهور و رجعت و قیامت مراتب یک حقیقت واحده هستن که اون حقیقت واحده بروز و ظهور توحید. این بحثی بود که روز اول داشتیم. بعد عرض کردیم در روز ظهور توحید در چه مرتبه ای آشکار میشه، چون مرتبه پایین تر از قیامت بود دیگه، چون راه ورود به اون حقیقت توحید ولایته، توحید در ولایت در یوم ظهور حقیقت خودش رو آشکار میکند و از این راه هست که توحید الهی امکان آشکار شدن پیدا میکند. یعنی توحید در ولایت و اون یافت این حقیقت در روز ظهور که مردم مییابند، شهود میکنند، این رو سبب میشود که، یعنی این توحید ها، نه اینکه این توحید نیست، این توحیده، اینم منتها این مرتبه توحید در یوم ظهور خودشو محقق میکنه و در روز قیامت اعظم از این محقق میشود، اعظم از این محقق میشود. عرض کردیم که در روز ظهور چون غایت این است، غیبت حرکت از دوران حضور به دوران ظهوره، درسته؟ غیبت حرکت از دوران حضور، یعنی حضور پیغمبر اکرم، حضرات معصومین، تا به دوران ظهور، این فاصله رو غیبت پر میکنه که میخوان از ارتباطی که با ظاهر بود به ارتباط با باطن راه پیدا بکنن. پس غیبت، سلام علیکم ورحمت الله، حرکت در دورانی است که اون دوران میخواد انسان رو به اون تعالی ظهور برساند، لذا دوران غیبت اهدافش معلومه که انسان از اون ظواهر عبور میکنه به اون حقیقت باطنی واحد میخواد راه پیدا بکند، که اینم از یه بحث یه جلسه بود که عظمت دوران غیبت رو آشکار میکرد که فلسفه غیبت و حکمت غیبت حقیقتش برگشت میکرد به این حقیقت عظیم که عبور از اسم از ظاهر به اسم الباطن بود برای رسیدن به اسم الله که جامعه بعداً میخواد محقق بشه. این دوران حقیقت عظمت این دوران به این بود. البته فلسفه های وسطا هم در دوران غیبت بود که عرض کردیم منافاتی با هم دیگه هم نداره، که در ضمن این حقیقت عظیم حقیقت های دیگر هم جزء فواید و اهداف و غایات دوران غیبت باشه که در روایات متعددی به اونها هم اشاره شده. اینم یه بحثی بود که گذشت. در دوران ظهور انسان به این نقطه میخواست برسه که روح حاکم بر عالم یه حقیقت واحد است، که اون روح واحدی که بر عالم حاکمه همه این کسرات حاکی از او هستن و مرتبط با او و ظهور او هستن. اگر این در دوران ظهور میخواد محقق بشه و این حقیقت باعث میشه که توحید در وجودات آشکار بشه، این امکانش در دوران غیبت هم هست، و در دوران غیبت اگر این حقیقت آشکار بشه میشه فرج شخصی. یعنی فرج شخصی در دوران غیبت رسیدن به همین حقیقت است که انسان با روح عالم و ارتباط برقرار کند و روح عالم رو سعش رو در همه عالم وجود بیابد، در هر ارتباطی با او رابطه برقرار کند. اینم یه بحثی بود که گذشت. این که در دوران غیبت سخت‌ترین به اصطلاح دوران از جهت ایمانه و عظیم‌ترین دوران از جهت ایمانم هست، باز علتش روشن شد که حرکت از ظاهر به باطن جزء سخت‌ترین و عظیم‌ترین حرکت‌هایی است که محقق میشه. بعد از این وارد شدیم به این که بحث همه سنن انبیا و موارث انبیا در نزد حضرات معصومین علیهم السلام موجود است که شما تو ادعیه و زیارات الا ما شاء الله به این دیگه وارد شده که مواریث یک به خصوص زیارت وارث که دیگه السلام علیک یا وارث در حقیقت آدم از صفوت الله، تمام در حقیقت وراثت در اونجا وراثت حقیقی است، یعنی هر چه که کمالات در وجود انبیا بوده در وجود حضرات معصومین علیهم السلام موجوده. این حقایق وجودیه که در همه وجود حضرات موجود بوده در وجود خاتم اوصیا که حضرت وصی و وصی به صلاح معنای مطلقشون حضرت وصی امیر مؤمنان علیه السلام هم هست، اما حضرت وصی که به عنوان خاتم در حقیقت اولیا مطرح میشه در بین کلمات اولیا الهی، خاتم اولیا همچنان که خاتم انبیا داریم، خاتم اولیا هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که خاتم اولیا. همه این حقایق در وجودش ظهور پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه، در وجود همه حضرات معصومین علیهم السلام بوده، اما بروزش و ظهورش به لحاظ قابلیت زمانه که در زمان حضرت حجت سلام الله علیه اونجا بروز پیدا میکنه. دقت بکنید این کلمات یه خود کم و زیاد بشه چی میشه؟ یه خود اشکال ایجاد میکنه. این گونه نیست که حضرات معصومین از این خاتمیت بی بهره باشن، از این در حقیقت مواریث بی بهره باشن. همه اینها از جهت مقام باطنی در یک موطن واحد هستن، نور واحد هستن، اما به لحاظ موطن هر کدام از اینها، به لحاظ قابلیت قوابل هر کدام از اینها به گونه‌ای ظهور می‌کردند، به گونه‌ای ظهور می‌کردند، ظهورشون متفاوت بود اما حقیقت باطنیشون واحد بود. در زمان خاتم اولیا که حضرت حجت باشد، امکان بروز تمام اون حقایق آشکار میشه و امکان پذیر میشه. این هم یکی از بحثایی بود که از کردیم خدمتتون که روایات هم در حقیقت به صراحت به این مسئله میپردازد که همه سنن انبیا برای حضرت همون کاری رو میکند که برای حضرات انبیا میکرد، همه مواریث همون کاری رو میکند که برای حضرات انبیا این کار رو میکرد در دوران حضرات. لذا دارد حتی مثلا میفرمایند امام صادق علیه السلام حضرات دیگه که اونها پیش ما هست اما محفوظه. دقت میکنید پیش ما هست اما محفوظه در اینجا، اما پیش حضرت هست و به کار گرفته میشود. تعبیری که در روایات به کار میاد یعنی این که اون حقیقت ظهور پیدا میکند. لذا در دوران ظهور این سرعت سیری که ایجاد میشه، چون طبقات عقول مختلفه، اون سرعت سیر که میخواد ایجاد بشه با توجه به اون حرکت توحیدی که آشکار میشه به کارگیری همه اینها رو میطلبه. چون معجزات انبیا و اون سنت های انبیا همه از اون وجود توحیدی انبیا نشأت میگیره و اون توحید چون میخواد به تمام در روز ظهور آشکار بشه، این روز ظهورم که میگیم سلام علیکم تعالی، روز ظهورم که میگیم دائما دیگه این رو از اول روز اول هم عرض کردیم، منظور وقت استقرار حکومت حضرته. یوم ظهور منظور ما وقت استقرار حکومت حضرته، نه یوم القیام. یوم القیام هنوز در حقیقت با یوم ظهور متفاوته، یعنی در یوم القیام حضرت در تجلیش و ظهورش مانند یوم ظهور نیست، استقرار حکومت حضرت یوم ظهوره، اما یوم القیام هنوز اون احکام عالم قبل در اونجا هست. چون بعدا این رو خواهیم گفت که احکام انشاءالله احکام خاص در زمان ظهور حاکم میشه که اون احکام خاصی که حاکم میشه غیر از اون احکامی است که حتی در دوران قیام حضرت هست. لذا حضرت در دوران قیامشون بعضی از عقب نشینی ها هم دارن، بعضی از در حقیقت اوج و حضیزها هم در حرکتشون محقق میشه طبق روایاتی که وارد شده و این منافاتی نداره، چون هنوز دوران ابتلاست، هنوز دوران ابتلاست و ابتلاعات شدت و در حقیقت ضعفش در اون دوران هنوز هست. لذا چون میخواد حقیقت توحید آشکار بشه، عظیمترین ابتلاعات هم در آخر الزمان محقق میشه، به طوری که هر قدر توحید بخواد آشکار بشه در زمان هر نبی، هر قدر توحید بخواد آشکار بشه به مقدار اون مرتبه ابتلا ایجاد میشد برای امت ها تا به توحید برسن، چون انقطاع از عالم، انقطاع از کسرات، رسیدن به توحید، این همون طوری که در آیات متعدد قرآن که خدمت دوستان بیان شد که مثل بلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، یا آیه شریفه ای که میفرماد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون، که اون تضرع متفرع به اون بأسا و ضراء است که محقق میشه که انسان در بأسا و ضراء چی میشه؟ متعارفاً به سمت خدا گرایش پیدا میکند. حالا آیات توی مسئله الا ماشاءالله است دیگه، ابتلاد، یا مثلا اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، دیگه از ابراهیم که بالاتر نداریم، وقتی که مبتلا به کلمات میشه و اون سختی ها و اون ابتلاعات سنگین، فاتمهن، درسته؟ اگر در نبی در قد اولو العزم این مسئله هست که ابتلا مقدمه کماله، پس در امت ها چی هستش؟ به بعض ما کسبو که مبتلا میشن، اون وقت اون نتایج، البته به بعض ما کسبو، تازه این ابتلاعات، ابتلاعاتی که هم تطهیریه، یعنی ابتلاعاتی که ایجاد میشه هم تطهیریه تا به وجود چی بشه؟ اون رینش و غفلتش برداشته بشه نسبت به رعیت، نسبت به انبیا و نسبت به اولیا، این رفع درجه است. یعنی از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، اینها رفع درجه است، یعنی موانع برداشته میشه. در خلاصه وجودات بقیه اینها نظام رین و غفلت و معصیت زدوده میشه، نظام تطهیری، ابتلاعات سبب نظام تطهیری میشه. در اولیاء الهی ابتلاعات سبب چی میشه؟ ایجاد مختزی میکنن، یعنی وجود انسان رو سعه میده، سعه دادن وجود تا رسیدن به اون کمال. خب اینا هم که تو بحثای قبلی گذشته، بله، اینا مال دوران قبل از ظهوره، یعنی ظهور اگر میخواد محقق بشه ابتلاعات محقق میشه. ابتلا
انبیا وقتی که انبیا بودن ابتلا صورت میگرفت، توحید محقق شد، توحید تام بعد از ظهور محقق میشه یا قبل از ظهور؟
یعنی استقرار حکومت حضرت همراه با توحیده، منتها اون توحیدی که محقق میشه دیگه اون وقت وقت رو پا انداختن رو پا نیست که بعدش یوم داره. در دوران ظهور حضرت تعبیر خیلی زیبایی است که بعضیا در حقیقت استفاده کردن که در اون روز دیگه روز آسایشه، روز آسایشه، آسایش یعنی راحتی. حضرت فرمودن اون روز روز یوم دم و العرق، یعنی هم خون هم عرق، یعنی کار، کوشش، تلاش شدید. البته توحید هرچه که میخواد بالاترشون، یوم ظهور هم هنوز از ایام دنیاست، لذا یوم الدم و العرق، یعنی دائما بالاتر و بالاتر، چون امکان پذیره پس ابتلا و بعد ابتلا امکان پذیره. بله چرا، حتی دوران قیام که یوم الدم و العرقه، اما یوم الدم و العرق، عرق رو به خصوص در دوران استقرار و حکومت حضرت بیان کردن که هر کسی در دوران استقرار و حکومت حضرت به اندازه 20 نفر که در حالا تعبیر بعضی از روایاته در یوم عادی کار میکنه، یعنی اگر اون روز چون استقلال، بعد این رو ایشالله تو بحثای بعد از، چون هنوز ما بحث ظهور مطرح نکردیم، جلو بره وقتی میشه که در یوم ظهور چه حقیقتی محقق میشه، استقاکات از جلوی راه انسان برداشته میشه. وقتی که انسان استکاک از سر راهش برداشته میشه، من مثالی که میزنم، مثال بالاخره برای اینکه ذهن تانیث پیدا بکنه، این موشکایی که از جو خارج میشه بعدش احتیاج به سوخت کمی داره برای حرکتش، لذا وقتی موشکای بالستیک از جو خارج میشه با سوخت کم میتونه مسافت زیادی رو طی کنه، چون استکاک کم میشه، استکاک رو به کاهشه. قبل از خروج از جو استکاک خیلی زیاده و سوخت زیادی رو میبره و این لذا غلبه بر وزن اولا و ثانیا بر خلاص استکاک باعث میشه که حرکت چی بشه؟ انرژی زیادی رو طلب بکنه. اما در جایی که استکاک کم میشه، حرکت اگر همون انرژی سابق وارد بشه، سرعت حرکت به سمت نامتناهی میل پیدا میکنه، سرعت حرکت به سمت، که این بعدن تو حرکتی که در دوران ظهور محقق میشه که حرکت حبیه در اونجا به اوج خودش خواهد رسید و هیچ مانعی و کسرتی و شاقلی و قبلت زائی دیگه در کار نیست، اونجا سرعت در کار هست، منتها اون سلام علیکم ورحمت الله، اون سرعت ها به سمت در، حالا اون بحثش شالا پی عجله بکنیم روزی بیاریم، حتی حالا نمیدونم دیگه ما ادامه پیدا بکنه یا نه، ولی اون بحثش در جای خودش یه بحث مفصلی رو داره که حرکت های حبی در اونجا چگونه خودش رو نشون میده که حالا با شواهد قرآنی. خب حالا بذارید این رو بعد از میگم الان اگر واردش بشیم یه قدری با قبل چون تفاوت یوم الظهور با قبل چگونه است بذارید اونجا الان میخوام بیایم و نیایم میشه اون وقت خلاصه چیز میشه. همین سوالی بود که دوستان کردن که در اونجا حرکت توحیدی امکان پذیر هست یا نیست. البته مگه این قبلا برای انبیا ابتلا نبود که سبب کمالشون میشد؟ در زمان ظهور اون چه که میخواد در زمان ظهور یعنی موقع استقرار حکومت حضرت محقق بشه که انهو دورانی است که انبیا طی میکردن در دوره خودشون. انبیا در دوره خودشون نسبت به حرکت شخصیه خودشون چطور مراتب توحید رو طی میکردن، همه مردم در دوران ظهور میخوان اون حرکتی رو که انبیا در دوران خودشون تک تک برای خودشون حرکتی که برای خودشون بوده طی میکردن در دوران ظهور چکار بکنن؟ همه مردم اون حرکت رو طی بکنن. این خودشو داشته باشید، یعنی اون چه که در زمان انبیا برای فرد انبیا در رابطه با حرکت توحیدی امکان پذیر بود و محقق می شد، همون حقیقت برای همه در دوران ظهور میخواد محقق بشه. یعنی دوران ظهور حقیقتا اگر بخوایم بیان بکنیم مثل رابطه انبیا میمونه با خدا در حرکت به سمت توحید که اون گستره میخواد چی بشه؟ عمومی بشه. اونجا فردی بود، اینجا میخواد چی بشه؟ نه وحیا، بحث وحی نیست، بحث این نیستش که انباء تشریعی باشه و وحی تشریعی باشه. اون حرکت کمالی انبیا که در دایره ظهور توحید داشتن انجام میدادن با اون رابطی که با خدا داشتن میکنن، این یک کد مهمیه. هر چیزی که نسبت به انبیا قبلا گفته بشه در واقع فرد انبیا در اون دوره قابل در حقیقت بیانه، چون انبیا قیامتشون قیام کرده بود و اون حرکتشون به سمت خدا در دایره اون حقیقت بود، ظهور توحید بود، در اونجا محقق میشه. خب این رو داشته باشیم که حالا میترسم دور بشیم. بعد داشتیم این رو عرض میکردیم که همه سنن و موارث انبیا در نزد حضرت هست و برای اونها برای حضرت همون کاری رو میکند از جهت فعلیت که برای انبیا انجام میداد، چون اون سنت و مواری ظهور توحید بود برای انبیا، ایجاد توحید بود برای انبیا، برای امتهای انبیا، و چون گستره امتهای انبیا در زمان ظهور محقق است، یعنی همون گستره عقلی در زمان ظهور برای انسانها برای که برای انبیا بود در زمان ظهور محقق است، برای حرکت توحیدی همه حجت ها و موارث و سنن رو می طلبد، چون همه سطوح معرفتی و کمالی در اون دوره موجودن در گستره مکانی. اون چه که در گستره زمانی بود رو در اون دوره محقق است و لذا همه اونها رو می طلبد برای اینکه اون کمال محقق بشه. خب اینم یه نکته که دقت داشته باشید که پس همه سنن و موارث انبیا نزد حضرت است و کار میاد ازش و همون آثار رو داره. گفتنش این حرف ساده است، اما اگر بگیم سنن و موارث انبیا از خلاصه آدم گرفته تا خاتم تمام اونها هست و همه اونها کار، خود این یک حقیقتی است که اگر بخواد تقریر بشه، تبیین بشه، یعنی باید شناخت همه انبیا محقق بشه، اون کمالات و امتیازات همه انبیا شناخته بشه و شناخت امتهای اون انبیا شناخته بشن، آثار وجودی انبیا در نظام توحیدی در امتهاشون شناخته بشه، بگیم همه اینا اونجا هست. خب خیلی عظیم خودی، یعنی حقیقت قرآن کریم در اونجا با تمام اونچه که برای انبیا ذکر کرده رو اون در حقیقت باید در اونجا محقق بشه. در اون خیلی بحث سنگیز، الان گفتنش با عنوان یک بند گفتن ساده ایه، اما تبیینش و رسیدن بهش البته خیلی عظیمه. اینم یه نکته از جمله سنن و موارث انبیا تو دنباله بحث اینو ببین چینش بحث رو با سوالات خلاصه به هم زدید، اما در این حال چینش بحث این گونه بود که بعد از اینکه همه سنن و موارث انبیا در اونجا حاضر است، از جمله موارث انبیا و سنن انبیا سنت یوسفی است که سنت یوسفی که در روایات وارد شده که چند جور وارد شده، از جمله یکی از انواع سنت یوسفی این بود که در روایت وارد شده که همه مردم همچنان که اونها برادران یوسف میدیدن که بعد که یوسف رو شناختن دیدن که قبلا یوسف رو میدیدن اما نمیشناختن، یوسف با اونها بود و نمیشناختن، یوسف رو با یوسف شناختن. همه کسانی که در دوران ظهور حضرت براشون در حقیقت آشکار میشود، مییابند که ایشان را قبل از ظهور می شناختن و می دیدن و در بینشون بوده و آشکار بوده، ولیکن چیه؟ ولیکن تطبیق نمی کردن، نمی دونستن این همان است. دقت میکنید این سنت یوسفی است که حضرت رو به حضرت شناختن و می دید و می یابن که حضرت رو از قبل می شناختن. این بیان خیلی زیبایی است که در روایات وارد شده که حضرت رو از قبل می شناختن. این شناخت حضرت از قبل که در دوران غیبت بوده، این بحث رو داشتیم انجام می دادیم اگر یادتون باشه که این چگونه امکان پذیر بود. بعد تشبیه کردیم به یه حقیقت و یک مثالی که اون مثال چی بود؟ چشم روی میز تشریح بود که اگر یادتون باشه مثال رو، که چشم روی میز تشریح گاهی به عنوان استقلالی که چشم گسسته در روی میز نگاه بهش میشه، گاهی چشم در بدنه که بهش نگاه میشه، گاهی در حقیقت این چشم به عنوان القلب و مصحف البصر بهش نگاه میشه. این سه مرتبه نگاهی که به چشم شد، یادتون میاد یا نه؟ که از این وقت عبور کردیم به، از این مثال عبور کردیم به عمل صالح، که عمل صالح گاهی به عنوان یک حقیقت گسسته بهش نگاه میشه که هر عمل صالحی نتیجهی براش متفرعه و فرمودن و گفته شده و صحیح هم هست. اما گاهی عمل صالح مرتبط با بقیه اعمال صالح دیده میشه، همچنان که روایت دیگری ناظر به اینه، یه مرتبه عظیمتر از قبله، همه آثار قبلی رو دارد به اضافه آثاری که تو آثار قبلی دیگه نیست، بلکه تو این رابطه این اثر آشکار میشه. هر عمل صالح یک مرتبه تمام وجود انسان رو بالاتر میبرد و هر عمل سیئه یک مرتبه تمام در حقیقت وجودی انسان رو پایین‌تر میاره. لذا اگر انسان در لحظه آخر عمر از دنیا میره، در اونجاست که معلوم میشه اعمال صالحش در چه رتبه ای هستن. یعنی اینجوری نیستش که اگر انسان در دوره و برهه از عمرش عملی رو انجام داد فکر کنه این دیگه تو صندوق خانه گذاشته میشه و تو گاف صندوقه و محفوظه و تو آخر دیگه هر کاری دیگه بکند این به او مرتبط نیست، بلکه در همونجور که در آیات شریفه قرآن مثلا میفرماید که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئات تبدیل به حسنه میشه، یا میفرماید فدرعوا بالحسنات السیئه، گاهی با حسنات سیئات رو پاسخ بدید یا درع بکنید و دور بکنید. طبعا واقع در حقیقت این بحثی که میشه یا مضاعف میشن حسنات و الله یضاعف لمن یشاء، که رشد میکنن، نمو دارن، نمو داشتن، رشد کردن، تبدیل در انواع در حقیقت قواعد الهی و سنن الهی که در رابطه با اعمال هست، سنن و قواعد جزای اعمال که خودش از اون مثلا مسائل عظیمی است که در قرآن کریم و روایت وارد شده که سنن و قوانین و مثلا اون قواعد حاکم بر جزای اعمال که اونم سر جای خودش میاد. این در آخرین لحظه عمره که معلوم میشه که کدام یکی از اینها حاکمن در وجود اینا و اثر گذاشتن و باقی میمونن، تثبیت میشه انسان در اونجا دیگه. وقتی که انسان از دنیا داره میره این حقیقت چی میشه؟ تازه اونجا تثبیت میشه. این بله؟ نه، تثبیت شدن، تثبیت شدن یعنی که دیگه عمل جدید از اینجا نیست. تمام اعمال بعدی و اعمال قبلی که وارد میشه بر این مرتبط با اون دورانی است که این تو دوران چی بوده؟ حیات بوده. یعنی این دوران حیاتش رابطه ها رو ایجاد کرده که اعمال صالحی بعد از این مرتبط بشه بهش یا اعمال سیئی مرتبط بشه بهش. پس تثبیت شدنش ما به نسبت به ما که در دنیا هستیم، این بحثم خیلی بحث دقیقیه، به نسبت به ما که تو دنیا هستیم این قبل و بعد زمانی هم روش اثر میذاره، اما به نسبت او که از دنیا خارج میشه دیگه عمل او تثبیت شده، چون برای او دیگه زمان نیست. حالا این یه بحث سنگین و سختی داره، ایشالله باشه وقت دیگری، که الان که به نسبت دو نسبته، به نسبت به ما اعمال آینده در کاره، اعمال گذشته در کاره، به نسبت با او که از عالم زمان خارج شده گذشته و آینده و حال برای او چی شده؟ دیگه یک حقیقت واحد است. حالا این تفاوتش و این حقیقتش که چه آثاری دارد بمونه انشاءالله یه وقت دیگه. جان
این بیان اعمال که ترمیدید برای محصومت ست میکنه، یعنی آخرین مرتبهش بتازه و آخرین عملش
که بگذارید این مباحث رو یه خورده حیز بکنیم. بحثای خوبیه اینا تو معرفت به صلاح چیز، اما خودش یک کدهای مقدماتی رو میطلبه که بگذارید خلاصه اینا رو سر جای خودش میترسیم اگر الان با کوتاه جواب بدیم خرابش بکنیم. بخوایم مفصل واردش بشیم از بحث خارج میشیم. درسته این سوالات خوبیه، همین سوالات خودش نشون دهنده حیاته، یعنی سوال خلاصه خیلی خوبه، اما در این حال آدم سوالات هم که بکنه تو ذهنش همیشه سوال داره، یعنی سوال داشتن تو ذهن یکی از برکات وجوده، از دست ندید سوال رو. حالا اگر الانم وقت جوابش نیست ولی باشه ایشالله تو وقت دیگری. بعد از این که گفتیم این سنت یوسفی در وجود حضرت هست که حضرت رو وقتی که ظهور میکنه همه میشناسن، درسته؟ این شناختن حقیقت با اون یافت توحیدی که قبلا خدمت دوستان گفتیم که تناسب مستقیم داره، یک رابطه مستقیم داره، که حضرت در یوم ظهور میخواد به عنوان و حقیقتی از حضرت ظهور و تجلی بکنه که همه مییابند، که هر کس هر کجا باشد با هر رابطه‌ای که باشد ارتباط مستقیم با حضرت داره. تعبیر اگر روایتش رو همراه باشه خیلی تعبیر زیباییست که در گوش و چشم مردم سعه ایجاد میشه. این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست که در گوش و چشم مردم سعه ایجاد میشه. این سعه ایجاد شدن خیلی تعبیره. بله میفرماید که ان عبد الربیع الشامی قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان، من تعبیر رو جوری به کار برم که برای شما ادای احترامش راحت باشد. حجت ما اذا قام مد الله عز وجل، مد الله عز وجل لشیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم. چقدر تعبیر عالیست، همون تعبیری که در رابطه با قیامت میگه لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، از تو پرده برداشته میشه، کشفنا عنک غطاءک فبصرک کالیوم حدید، چشم تو تیز میشه. تغییر در حقیقت در کجاست؟ در چشم توه، چشم تو تیز میشه، تو کسرت بینی و عبور نداشتی، تو در حقیقت به دیوار برخورده بود و عبور نمی کردی، درسته؟ کشفنا عنک غطاءک. اینجا می فرماید حجت ما وقتی که قیام میکند مد الله عز و جل لشیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم، در چشم و گوش اونها چی ایجاد میشه؟ گشایشی. مد الله، اینها در حقیقت کشیده میشن، اینها عظیم میشن، بزرگ میشن. حتی لا یکون بینهم و بین حجت ما بریدون، بین مردم و شیعیان و بین حجت برید و فاصله و رابطه‌ای که غیر باشه لزوم ندارد. برید در حقیقت اون قاصد رو میگن که قاصد بخواد کلام رو از اینجا به اونجا ببرد. حتی لا یکون بینهم و بین حجت ما بریدون من اینو کلام رو روایت رو چکار میکنم؟ لفظ رو تغییر میدم در بکار بردن، شما بعدا اینجوری فکر نکنید تو روایت بعد بگید اشتباه خونده، نه، به خاطر اینکه نشستیم الان کلام رو تغییر. یکلمهم فیسمعون، حضرت با اونها صحبت میفرماید همه میشنون، و ینظرون الیه، درسته، و هو فی مکانه، همه نگاه به او میکنن در حالی که او تو مکانشه. خیلی تعبیر بلنده، یعنی هر کی هر جا هست نگاه به حضرت میکنه در حالی که حضرت هم تو مکانشه. لزومی ندارد که این نگاه چی بشه، حضرت مکانش رو ترک بکنه، این گوش و چشم سعه پیدا میکنه. گوش و چشم سعه پیدا میکنه، این چشم اگر کسی اونور کره ارض باشه میتونه اینور کره ارض رو ببینه؟ یا باید بگیم آینه میذارن که انتقال از آینه ها باشه؟ خب این معلومه که عبسته، که باز اونم بریده، اونم دوباره در حقیقت ابزار و وسائله. همون جوری که از رهبری اگر یادتون باشه یه جمله رو خوندم که خیلی جمله قشنگی بود، اگر یعنی خلاصش رو عرض کردم براتون، که تغییر در اونجا قوای وجودی انسان، این قوا همش به کار گرفته نشده هنوز و اگر به کار گرفته بشه چه تغییر ایجاد میشه، نمیدونم یادتون هست یا نه. بله ایشون فرمودن این رو حرکت تاریخی انسان آن وقت، من خلاصه شو میخونم، آن وقت است که استعدادهای انسان ظهور خواهد کرد. هنوز این دانشی که بشر تا امروز پیدا کرده در مقابل استعدادهایی که خدا در وجود بشر گذاشته صفر است. دانشمندانی که در این رشته های علمی متخصصن و با همین واقعیت های واقعی و علمی سر و کار دارن این نظریه را دادن. از علمی این نظریه علمیه و این واقعیت را کشف کردن که در وجود انسان توانهایی است که هنوز استفاده نشده است. اگر بشر بتواند 50% از استعداد تمرکز را مورد استفاده قرار دهد، تمام این وسایل ارتباطی که در دنیا هست بیکاره و بیهوده می شود. الان مثلا با ماهواره یا با تلفن از این طرف دنیا با آن طرف دنیا تماس می گیرید و با یکی حرف می زنید. اما اگر آن 50% تازه نه همش، اگر آن 50% از نیروی تمرکزی که در شماست به کار بیفتد، می توانید با آن طرف دنیا بدون این ارتباطات تماس بگیرید و با هر کسی که می خواهید در آن سوی کره زمین حرف بزنید، فکرتان را بگویید، فکر او را تحویل بگیرید. این نیروی انسان است. این ما این نیروها را کشف نکرده ایم. یعنی این نیروها تو وجود انسان هست. تعبیر صحیح هم که یو اینجا می فرماید که مد الله عز و جل شیعتنا فی اسمائهم و افسارهم، نه این که ایجاد می کند این را، یعنی این استعداد را چکار میکنه؟ چون امکان نداره که این استعداد نباشد تو وجود اونجا بخواد ایجاد بشه که این نوع متفاوت بشه. نه، مد الله یعنی همون در حقیقت سمع و بصری که در وجود انسان تا به حال استفاده نشده ازش، او در حقیقت چی میشه؟ به فعلیت میرسه. این در حقیقت به اون حقیقت و فعلیتش راه پیدا میکند. تعبیر خیلی تعبیر دقیقی است که در یوم ظهور این حقیقت محقق میشه. این فرج عمومیه. در فرج شخصی که دوران غیبته چی میشه؟ همین حقیقت برای افرادی که این سلام علیکم ورحمت الله این یافت براشون تحقق پیدا کرده، این مرتبه براشون تحقق پیدا کرده محقق میشه. یعنی اینی که عمومی به عنوان عموم در اونجا محقق میشه که مد الله عز و جل شیعتنا فی ابصارهم و اسمائهم و ابصارهم، در خلاصه دوران غیبت برای کسانی که این حقیقت رو یافتن محقق شده، محقق میشود برای اینها. این میشه فرج شخصی که اینها رابطه دارن. حالا تعبیراتی که بعضی از اولیا به کار میبرند و ما نمیخوایم اینجا بیاریم بحث رو خیلی از جنبه روایش خارج بکنیم، ولی بعضی از روایات دارد که حالا بذارید اونو الان ازش عبور بکنیم که بعد مؤیدات مکاشفات و شهودات رو میخواد اونو ازش عبور بکنیم، به او وارد نشیم که یه خورده اختصاصی بشه و شاید بعضیا تشکیک بکنن. نه، همین لفظ الفاظ روایات. لذا در دوران غیبت اون حقیقتی که در رابطه با بحث چشم روی میز، چشم در حقیقت مرتبط در نظام فعال بدن و اون چشمی که به عنوان القلب و مصحف البصره که سه نگاهی که دیروز عرض کردیم، که در نگاه دوم که تازه نگاه ارتباطی بود و حد وسط بود، چقدر عظیم می شد شوق به عمل صالح. که عمل صالح رو بدون انسان وقتی عملی رو انجام میده با تمام اعمال گذشته خودش و تمام اعمال آینده خودش رابطه برقرار میکنه، سیه و حسنش، و با تمام اعمال دیگران هم رابطه برقرار میکنه. درسته تأثیر گذاره، همونجور که تو نظام مادی عرض کردیم، تو نظام فیزیک امروز به عنوان اصل مسلمه، کسی در این انکار ندارد که هر ذره‌ای در هر کجای عالم وجود عالم مادی باشد بر همه عالم مادی دیگه جاذبه دارد، او رو جذب میکند و از جاذبه او تأثیر میپذیرد. یه رابطه است که این تعبیر ذالک یوم مجموع، ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود هم تعبیری که مرحوم علامه زیل اونجا میکند خیلی عظیمه، مرتبه به مرتبه بیان میکنه تا برسه به این که این حقیقت نمیتونه در قیامت اعتباری باشه جمع شدن که دیروز بیان شد. خب حالا اگر از بحث اون که خودش یه بحث عظیمی است که مرتبه دوم عبور بکنید، تو مرتبه سوم که اونجایی که میگه القلب و مصحف البصر، چشم حقیقتی که چشم ایجاد میکند ابدیت ساز است، تو نگاه سوم اگر ما بخوایم عمل صالح رو ببینیم، عمل صالح همون جوری که تقریبا دیروز هم اشاره شد بهش، این نازله در حقیقت چی هستش؟ چون عمل صالح عمل خیره، اون الحسن والله ولایت امیر مؤمنان علیه السلام یا معرفت در حقیقت ولایت یا الحسن، اون مطلقی است که حقیق تعبیر یه روایت زیبایی است از خلاصه در رابطه با ادریس نبی، اون روایت هم روایت زیبایی است که در زمان ادریس نبی که این اختصاصا به ادریس هم نداره ولی در اونجا بیان شده، میفرماید اعمال صالحی که برای همه مردم در زمان ادریس بود، همه اونها برای ادریس ثابت بود در حقیقت و مثل همه اونها برای ادریس ثابت بود. یعنی انسان کامل در هر عصری اعمال صالحی که در اون عصر هست نازله اوست، نازله حقیقت اوست. یعنی نبی در هر عصری، ولی در هر عصری که موجوده، تمام اعمال صالحی که در اون دور هستش نازله وجود اوست و همه در حقیقت رقیقه وجود اوست. اگر حالا روایتش رو این صلوات هم بفرستید، اللهم صل علی محمد صل علی محمد می فرماید که این در خلاصه بهار جلد 11 صفحه 278 کان ادریس النبی علیه السلام یسیح النهار و یصومه و یبیت حیث ما جنه اللیل و یعطیه رزقه حیث ما افطر و کان یسعد له من العمل الصالح مثل ما یسعد لأهل الارض کلهم، همه اهل ارض، کل اهل ارض عمل صالحی که ازشون بالا میرفت برای ادریس به همین مقدار عمل صالح بالا میرفت. چقدر تعبیر دقیق و زیباست. یعنی در حقیقت عمل صالحی که نه اینکه ادریس نبی به اندازه اونها حضرت کمیت عمل انجام میداد، خب امکان نداره. وقتی که 1 میلیون 10 میلیون آدم دارن عمل صالح انجام میدن هر روز رو، مثلا از مثلا طور روز ماه مبارک رمضان اگر یک دفعه 1 میلیارد آدم 100 میلیون آدم روزه میگیرن، درسته؟ قطعا امامی که در اون زمانه 1 روز و 100 میلیون روزه نمیتونه توی روز بگیره، اما تمام این روزها نازله اون روزه است. همین ها با هم جمع شن از جهت عمق و از جهت حقیقت و از جهت کمال نازله اون حقیقت میشن. اگر میفرماید برای ادریس به اندازه همه مردم، کل مردم عمل صالح عروج پیدا میکرد و بالا میرد، مال این است که تمام اینها چی هستن؟ عمل او محسوب میشن. اصلا اینها همه شؤون وجودی او هستن، اعمالی که با اینکه خودش هم اهل عمل بود، اما لذات در اینکه دارد که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اون حقیقتی عملی که برای او ثابته همه اعمال صالحی است که از امت ختمی صادر میشن عمل پیغمبره، که من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها، درسته؟ کسی که عمل میکند به اون سنت برای اون سام در حقیقت همه اینها چیه؟ نوشته میشه. لذا ادریس نبی مبدعیت دارد، اعتباری نیست. یعنی حقیقتا او در حقیقت چی بوده؟ مبدع تمام اعمال اینهاست. حالا اینا رو میخوام بگم تک تک روایات رو که هر کدام یه جایی آمده کنار هم که بیاد خوب مطلب رو آشکار میکنه که اینها رو باید آدم سید بکنه یکی یکی، که مثل تمام اینهاست، چون تمام اینها نازله در حقیقت اون حقیقتی است که از وقتی البته مراتب بالاتری رو هم بیان دارد که ایشالله اگر شد یه وقت دیگری که این مثلیت به چه معنا میشه، که حالا این رو هم یه تعبیر بلندی است که حالا ایشالله اون رو باشه از مرحوم آسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی است، ایشالله یه وقتی یادتون باشه اون رو هم بیان بکنیم در این بیانی که همین ذیل همین بحث. خب اگر داریم هی پخش میشه دور میشیم، میخواییم این سیر رو به نتیجه برسونیم. در مرتبه سومی که برای عمل صالح بیان شد فوق مرتبه دوم است، چون هر عمل صالحی که رابطه باش برقرار میشه حقیقتاً این عمل صالح داره چی رو نشون میده؟ داره ارتباط با چی ایجاد میکنه برای اون صالح؟ داره با اون حقیقتی که نازلشه رابطه رو نشون میده، داره نشون میده که این ارتباط اون دایره داره محقق میشه. لذا انسان با هر عمل صالحی که رابطه برقرار میکنه در مرتبه قبل با اعمال صالح دیگه ارتباط برقرار میکرد، تو این مرتبه با چی ارتباط برقرار میکنه؟ با روح عالم، با جان عالم. یعنی این حقیقت نازله اون حقیقت اینجایی که تعبیری که در روایات وارد شده خیلی زیباست. یه موقع هستش که ما میگیم عمل انسان در حالت گناه که در روایات وارد شده، انسان در حالت گناه روح ایمان از او چی میشه؟ جدا میشه و وقتی برمیگرده مرتبه ضعیف‌ترش برمیگرده. درسته که در انسان‌ها چهار روحه، در انبیا پنج روحه، که اون چهار روح که روح بدن و روح قوت و روح شهوت و روح ایمانه، و در خلاص انبیا روح قدسی هم هست، که این روح قدسی که در حقیقت در انبیا هست، حالا او بیان شده، این روح ایمان جدا میشه وقتی معصیت و وقتی برمیگرده ضعیفترش برمیگرده. این رفت و برگشت یه موقع هستش که من ارتباط با اعمال صالح و اعمال سیئه میبینم، یه موقع هست هر عملی رو با این روح ایمان رابطش رو میبینم. دقت میکنید؟ این روح ایمان که حقیقت همون رابطه است، اگر با روح ایمان عمل دیده شد و یافته این حقیقت محقق شد، هر عمل صالحی انسان رو مرتبط داره میکنه. یعنی اون جان عالم و روح عالم و وجود عالمی که انسان باش ارتباط داره، که حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است و در دوران ظهور این حقیقت برای همه متراعا میشه، در دوران غیبت هر کسی که این یافت براش محقق شد، فرج شخصی براش چی شده؟ اصلا دیگه غیبت معنا نمیده. غیبت از ابدان بود. اگر کسی از مرتبه بدن که در حقیقت مد الله فی اسمائهم و در حقیقت ابصارهم این عبور کرد، غیبت دیگه در نگاهش در مرتبه بدن نبود، نگاه در مرتبه اون روح جان بود، اصلا معنا نداره غیبت. لذا غیبت از طرف ماست، مناس تعبیر در حقیقت تعبیر زیبایی که در روایت مناس، نه از جانب ایشون. دقت میکنید؟ ما غایبیم، ما جداییم، غیبت از بدن است. اگر کسی از این مرتبه عبور کرد، تو هر ارتباطی وقتی که این ارتباط او رو میبیند، با او رابطه برقرار میکند و تو هر عمل سیئی دور شدن از او و پشت کردن به او رو ببیند. حالا ببینید تو این رابطه اگر واقعا تصویر علم حصولی نکنید، علم حضوری اگر محقق باشد، اگر علم حضوری تو این مسئله برای کسی محقق بشه، شوق به عمل صالح و نفرت نسبت به عمل سیئه چقدر میشه؟ یعنی ما واقعا حقیقت رابطه رو تو اون رابطه چیکار بکنیم؟ شهود کنیم، ببینیم، بیابیم. شوق به عمل صالح چقدر میشه؟ نفرت از عمل سیئه چقدر میشه؟ میگه در زمان ظهور این حقیقت عمومی میشه و همه سرعت در عمل صالح دارن. نه فقط سرعت در کمیت، بلکه در چی؟ بلکه تو رابطه. یعنی هر عمل صالحی که تو وجود افراد داره محقق میشه، این داره اینها رو تو دامنه وجودی حضرت داره چیکار میکنه؟ بالا میبره و رشد میده. لذا حرکت حبی در دوره ظهور حضرت سرعتش الا ماشاءالله است، هیچ مانعی و استکاکی نیست. ما الان نمیتونیم اون حرکت حبی رو به اون شدت داشته باشیم، چون کثرت ها غفلت ها ما رو چیکار میکنه؟ از اون غافل میکنه. عمل صالح رو حتی اگر خیلی خوب تصور بکنیم، تو رتبه دوم تصور میکنیم، که معمولا تو رتبه اول تازه تصور میکنید. لذا شدت شوق ایجاد نمیکنه. اگر کسی، تعبیر این است که اگر کسی یک شجاعت یا سخاوت مطلقه رو ببینه، ببینید محبت های ما که ایجاد میشه بر نسبت به افراد، نسبت به افرادی که محبت ایجاد میشه، مثلا من یک کسی رو میبینم این سخاوتمند است، به همین نسبت بهش چی میشم؟ علاقه من میشم. اگر این سخاوت به سمت اطلاق بره، یعنی سخاوت مطلقه بشه، محبت من به سمت اطلاق میره یا نمیره؟ یعنی سخاوت رو که میبینم محبت ایجاد میشه. اگر این سخاوت به سمت اطلاق بره، محبت من به او که میابم به سمت چی میره؟ اطلاق میره. اگر این علاوه بر سخاوت چی داشته باشه؟ رأفت و در حقیقت کرامت هم داشته باشد، محبت من به همین نسبت مضاعف میشه یا نمیشه نسبت به او؟ درسته؟ هرچی این خصوصیات مختلفتر بشن و به سمت اطلاق برن، یعنی در حقیقت جامعتر بشن و به سمت اطلاق برن، محبت من نسبت به اونها چی میشه؟ شدیدتر میشه. حالا اگر کسی، ما الان کدام یک از حضرات معصومین و به فرمایش از آیت الله بهجتی فرمودن ما علمامون هم نمیشناسیم تا محبت بهشون داشته باشیم مطابق معرفتمون، چه برسه به حضرات معصومین. هر مقدار این معرفت نسبت به حضرات به سمت جامعیت و اطلاق بره، سرعت لحوق و ارتباط ما و جذب ما به سوی اونها چی میشه؟ شدیدتر میشه. اگر در زمان ظهور میگن حرکت ها در اون روز عقول رشد کرده و حرکت ها سریعه و استکاک در کار نیست، مال این است که این رابطه جامعیت کمالات رو در اون وجود مییابد و اطلاق اون کمالات رو هم تو اون وجود چیکار میکنه؟ داره به سمت اطلاق اون حرکت میکنه. این دوتا که محقق میشه، سرعت حرکت من هم به سمت اطلاق میره. سرعت حرکت من هم به سمت اطلاق میره. نگیم پس اونجا مسابقه نیست پس همه یکسانشن، نه، کسی که در حقیقت داره حرکت میکنه مبدعیت حرکتش چی هستش؟ مختلف مبدع حرکت ها، کسانی که وارد یوم الظهور میشن از جهت قبل که چینش کرد مختلفن، لذا سرعت اونها مطابق مبدع حرکتشون، حالا اینم خودش یه بیان داره، مختلف میشه، لذا اون تفاوت ها محفوظه، سرعت ها محفوظه، اما همه داره سرعتشون به سمت اطلاق میره، به سمت اطلاق میره. این مال اون دوره است. تو این دوره هر قدر این معرفت محقق بیشتر بشه، اگر در رباط وارد شده عمل سالی رو کوچک نشمرید، هر عمل هر قلیلی که از جهت زیدش از ظاهرش هم قلیل باشه وقتی متصل به خدا میشه میشه چی؟ هر عمل صالحی متصل به نامتناهی نامتناهیه. این تو قیاس این عمل صالح با عمل صالح دیگه این قلیل است و اون کثیر، اما به نسبت با هر عمل صالحی به نسبت با خدای تعالی چی میشه؟ نامتناهیه. یعنی اگر کسی عمل صالح به نظر قلیلی رو هم انجام داد، همین کفایت میکند که انسان رو دایره خلود در بهش رو براش ایجاد بکنه، چون نامتناهی میشه با نسبت با اون عقبه‌ای که این ظاهر از او شده، از او نازل شده. تونستم عرضو برسونم یا نه؟ یعنی این بعدی نداره، در واقع تعجبی نیست، یه عمل صالح انسان رو به کجا برسونه؟ به خلود در بهشت برسونه. چرا؟ چون اون خلود که نامتناهی در بقاست، درسته؟ این در حقیقت از این عمل صالحی که نامتناهی در ارتباط و کمال بوده محقق شده، هرچند یه عمل صالح قلیل باشد. لذا میگه اگر عملی از انسان مقبول شد قطعا بهشت برای او چی میشه؟ لازم میشد، اگر روایاتی که توی این مسئله هست. تو دایره دوران غیبت اون حقیقت خودش رو که ببینید اون جان عالمه، حقیقت عالمه، سعه وجوده، وجودم با خیر ملازمه، یادتون هست یعنی مسابقه، هر جا خیره مسابقه با وجوده، هر جا وجوده مسابقه با خیره که دیروز این بیان شد. حالا تو دایره دوران در حقیقت غیبت هر کسی عمل صالح رو حرکتش به سمت این شد که این عمل صالح رو ارتباط ببینه، به همین مقدار داره چی میشه؟ فرج به همین مقدار داره براش محقق میشه. شوق به عمل صالح در این نگاه و نفرت از عمل سیء در این نگاه چقدر میشه؟ یعنی اگر این حقیقت تو جان ما جا بگیره، عمل صالح، شوق به عمل صالح چقدر متفاوت میشه با مرتبه دوم، با مرتبه اول. حالا اگر این رو در نظر بگیرید، بیارید تو دایره این که صالحین، افراد صالح، افراد صالح یعنی کسانی که عمل صالحی در وجودشون محقق شده، نگاه به صالحین در این نگاه چگونه میشه؟ چجوری میشه به نظر شما؟ یعنی در حقیقت هر فرد صالحی یه آینه ایست که داره او رو نشون میده، چون متحد شده با یه عمل صالحی که اون عمل صالح لقاء با اوست. من کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، که پیروز عرض کردیم که عمل صالح لقاءه، درسته؟ عمل صالح لقاءه دیگه، اگر در حقیقت عمل صالح لقاءه، عمل صالح نازله وجوده، درسته؟ هر صالحی داره چیکار میکنه؟ هر صالح یه آینه است داره او رو نشون میده. نگید صالح یعنی ولی الهی، صالح یعنی کسی که یه عمل صالح انجام داده باشه به همین نسبت صالح است یا نیست، آینش در این حد، در همین حد او رو نشون میده یا نمیده. اگر توی جامعه نگاه به صالحین و عمل صالح اینجوری بشه، نگاه به صالح اینجوری بشه، رابطه ها چگونه شکل میگیره؟ خب بغض ها چگونه شکل میگیره؟ سعه صدر ها، شر صدر ها، تحمل پذیر ها چجوری؟ خب محبت ها و بغض ها تو چه دایره ای شکل میگیره؟ محبت ها و بغض ها تو دایره عمل صالح و عمل سیء شکل میگیره، نه تو دایره در حقیقت حب و بغض هایی که حدود شخصی من باشه. یعنی اگر جمعی از صالحین جای جمع بشن، جمعی از صالحین جای یه جمعی از مؤمنین، همونجور که تو حدیث کسا میفرماید که هر جا از شیعان ما جمعی جمع شدن اون محل اجابته، درسته؟ این جمعی از صالحین که جمع میشن یه جا، یه آینه عظیمی میشه که داره در حقیقت با در حقیقت شکل های مختلف اون رو نشون میده. حالا اگر شما نگاه بکنید یه انقلاب اسلامی میشه، یه حاکمیت اسلامی تشکیل میشه در یه کشور اسلامی، در گوشه ای از این نظام عدل یه مؤمنینی در یه بزرگی خلاصه، کسی گفت آقا خلاصه رفتن همه چیزی نموند، گفته بود هستن ما نمیشناسیم، یعنی اون گفته بود شما نمیشناسیم، نگفته بود ما نمیشناسیم، گفته بود هستن شما نمیشناسید، هستن شما نمیشناسید، که این تعبیر بلندیه. حساب کنید که اینهایی که آینه داران چی هستن؟ بزرگ نشون دادن اون حضرتن در این مستوا محققه. خب یه همچین جمعی نفس کشیدن توی همچین کشوری، نفس کشیدن توی همچین کشوری که حیات در حقیقت ظهوره، اگر کسی تو این کشور نفس بکشه مرتبه ای از ظهور احساس میکنه یا نمیکنه، مرتبه ای از ظهور احساس میکنه یا نمیکنه، که مردم به عمل صالح مشتاقن، حالا در همین مقدار به همین نگاه، یعنی دارن او رو چیکار میکنن؟ دارن او رو نشون میدن، حاکمیت دین رو دوست دارن. این همین دوست داشتن خودش یه عمل صالح عظیمه، یعنی آمادگی برای ظهور در حقیقت حاکمیت پیدا بکنن. حالا اگرم کامل در وجودشون محقق نشده یا هم به همه لوازمش پابند نمیمونن، اما دوست دارن. این همونجوری که رهبری فرمود یک مرتبه از اون حقیقتی است که محقق شده الان. تو این نگاه ظهور مرتبه ایش محقق شده. نگید میگیم ظهور شده ها، نه، اصلا اون ظهور با این به فرمایش حضرت آیت الله احمدی بیانجه خیلی تعبیر گویه تعزیه ای از اونه، تعبیر ایشون این بود پرده، میگه یه پرده ای از اونه، تعزیه خونه میگه پرده میشه، پرده با واقعیت چقدر تفاوت داره، اینقدر عظیم خواهد شد، ولی این یه پرده ای از اونه. تعبیر ایشون خیلی جالب بود. یا تعبیری که حضرت آیت الله العظما گلپایگانی داشتن، یک کسی رفت و خدمت ایشون اون موقع گفت آقا خلاصه شما چرا سکوت کردید، چرا داد نمیزنید، چرا چیزی نمیگید، چرا؟ ایشون فرموده بود که قبول داری 30% احکام اسلام داره اجرا میشه، 30% من داد بزنم اون 30% من بین میره. تعبیر چقدر خلاصه حکیمانه و نگاه بلند، نمیگه همه احکام اسلام داره اجرا میشه که بگی پس اگه یه جاش چی شد داد بزن تا، نمیشه، سخت سنگینه، ولی این 30% هم حفظش در حقیقت با چنگ و دندون باید حفظ کرد یا نه؟ اگه من داد بزنم بخوام مقابله و معارضه بکنم چیه؟ اون 30% از بین میره. همین مقداره. اگر کسی این نگاه بکنه به این حاکمیت، مرتبه از او شوقش و عشقش به حفظ این نظام چقدر میشه؟ چقدر متفاوت میشه با اینکه این نظام به عنوان نظام نباشه، هر کسی توی گوشه مشغول کار خودش باشه. این که مردم توی رابطه یه نظام در حقیقت اسلامی گرده هم میان، این مرتبه از ظهوره، یک مرتبه از در حقیقت تجلی اون حقیقته. لذا قدردان به همین مقدار این آینه عظیم داره او رو نشون میده، به همین نسبت داره او رو آشکار میکنه. اونم یه آینه ارتباطی. اگر جمعی از مؤمنین کنار هم قرار بگیرن، چقدر این آشکار کردن اون حقیقت عظیمتر از فرده؟ به همین نسبت. لذا یه تعبیری مرحوم آسد محمد حسن الهی داره، برادر علامه، غیر از اون حالا بحث قبلی میفرماید اگر صالحین، همون تعبیری که در طور ادریس نبی عرض خدمتون، اگر صالحین کنار هم قرار بگیرن، صالحین از جهت صالح بودنشون کنار هم قرار بگیرن، هر کدام از اینها با سعی که داشتن کنار هم قرار بگیرن، همه با هم کنار هم قرار بگیرن، او رو نشون میدن. دقت کردی؟ یه تعبیری که در رابطه با قرآن کریم میشه کرد این است که انبیاء عظامی که در قرآن خدای تعالی تبیین کرده، بیان کرده، اگر این خصوصیات انبیاء که عظیم ترین انبیاء الهی هستن با در حقیقت اون بارزترین رفتارشون رو خدا در قرآن بیان کرده کنار هم قرار بگیرن، داره در حقیقت اون انسان کامل ختمی رو نشون میده. لذا اینجوری زیر قرآن اینا رو نعوذ بالله اتفاقی کنار هم ذکر کرده باشه و همینجوری آمده باشه، یعنی اون حقیقت رو که هر کدام از انبیا ظهوریشو محقق کردن، مرتبه ایشو آشکار کردن، دقت میکنی؟ اگر کنار هم قرار بگیره، این جامعه اینها میشه در حقیقت اون حقیقت، منتها اون مرتبه ای از اون حقیقت. انسانهای لذا هر قد جمع مؤمنین کنار هم دیگه قرار میگیرن از جهت ایمانیشون، از جهت اون در حقیقت صالح بود، نه هر جمعی با هر عنوانی، هر جمعی از جهت اون نگاه صالح و نگاه ایمانشون کنار هم قرار میگیرن، دارن او رو نشون میدن، دارن او رو در حقیقت آشکار میکنن، چون صالحین با عمل صالح متحد شدن و عمل صالح در حقیقت چی هستش؟ بروز اون حقیقته. و وقتی جمعی زیاد کنار هم قرار میگیرن، به مقدار در حقیقت عظیمتری دارن حقیقت رو متجلی میکنن. نمیدونم تو بیان من خودم احساس گنگی میکنم، اون گنگی بیان رو اگر دوستان احساس میکنن جایش گنگه، سوال کنن تا گنگیش برطرف شه. شاید این گنگی بیانه که من خودم هی تکرار میکنم از جهات متعددش ورود پیدا میکنم تا گنگی رو بردارم. بله بله. حالا اگر یه موقع دوستان سوالی دارن بفرمان، تا حالا آیات و روایات و ادعیه و زیارات و اینها هر کدام مؤید این حقیقت که دیروز بعضیش رو عرض کردم، شجره طوبا که در خانه امیرالمؤمنینه و شاخه‌هاش در خانه مؤمنینه، که اون حقیقت سعه اون حقیقت و ظهور همون عمل صالح که در روایت می‌فرماید هر شاخیش عمل صالح خاصی است. اگر در حقیقت کسی به این عمل چنگ بزند، به شاخه از شاخه شجره توبا چنگ زده، اگر به اون عمل چنگ بزند به شاخه دیگری، اگر یعنی این حقیقت سعش که نمودار بیانش رو در روایت به صورت درخت بیان کرده که تنه این درخت در یک جاست، شاخه هاش در خانه همه مؤمنین چی شده که شاخه ها همه مثلا متفرع بر اینن، این اصله. یا اینکه میفرماد هر فرعی به اصلش رجوع میکند در روایات، که اون حکم ملکوتی که در روایت میفرماد هر فرعی به اصلش رجوع میکند، یعنی هر عمل صالحی به اون در حقیقت تنه حقیقت صالح که خلاص. لذا عوا صالح در حقیقت خودش یکی از تعبیراتش همین است، یکی از تعبیراتی که بیان شد. اینو من نمیگم، این بگید که خلاص در خودش اختراع. حتی یادم ظاهرا اگر اشتباه نکنم فیشش هم یادداشت کردم، حتی حضرت آیت الله مکارم هم توی یک از صحبتاشون همین مسئله رو مطرح کردن که ابا صالح در حقیقت اشاره، اینو قبلا من دیدم ایشون هم دم اشاره کرده که ابا صالح یعنی پدر صالح، یعنی یک از حقایقی که مبدئیت در حقیقت هر صلاح ایشونه، لذا هر صالحی به مقدار صالح بودنش ابش ایشونه. ابا صالح متو ابوت حقیقیه که انا و علیون ابوا هذه الامه، انا و علیون ابوا نه ابوا یعنی اینا هم متولد شدن، ابوا در اون نظام چی؟ در اون نظام هدایتی، در اون نظام کمالی، در اون نظام در حقیقت صلاح، ابوا هذه الامه حقیقتا، درسته؟ و الا مردم در نظام شرشون که منتسب نیستن، که منتسب نیستن که، درسته؟ در اون نظام خیر. لذا ما یک مبدعیت ارتباط درونی داریم با حضرت که تجلی در درون ماست، فطرت ماست، یعنی فطرت به عنوان مبدع عمل صالح، فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نفس که مبدعیت عمل صالح در درون وجود ماست، که حضرت با ما در درون ترین لایه وجود ما مرتبطه، متحده و ما مرتبطیم با او در لایه فطرتمون، و در درون لایه بیرونی ما که عمل صالح است که به فعلیت رسوندن او فطرته، بازم در حقیقت اعمال صالح در بیرون و ارتباطشون و اتحادشون با ما. یعنی اصلا وقتی انسان در دوران ظهور این حقیقت براش منکشف میشه، مییابد که همون چیزی که در قیامت میگه وا حسرتا علی ما فرطتو بی جنب الله، اصلا من با غیر محشور نبودم، در قیامت میبینه وا حسرتا علی ما فرطتو بی جنب الله، در کنار خدا بودم، در اون جنب الهی بودم و اغیار میدیدم و او رو نمیدیدم، وا حسرتا بر این. در یوم ظهور همه مییابند که حتی کافر، آیا عمل صالح برای کافر پیش میاد یا نمیاد؟ امکانش براش امکان پذیر شدش یا نشدش؟ همین که این امکان پیش بیاد، همین ها رو وقتی که در اونجا میبینه، میبیند اما میبینه ازش متنفره، میبینه اما میبینه ازش پشت کرده بوده، و اونجا که اون حقیقت صلاح رو میبینه که در روایت داره در حالت احتضار میبینن، اون حالت احتضار بیان همین حقیقته که اونچه که در فرج عمومی برای همه رخ میده، در حالت احتضار برای فرد فرد رخ میده، که اون حقیقت صلاح رو در روایت متعدد داره میبینن در آخر، و به مقدار اطاعت و امتثال اوامری که داشتن میبینن محبت دارن، و به مقداری که اطاعت نکردن میبینن نفرت دارن، میبینن نفرت دارن. یعنی این همون بیانه، همون حقیقته. حالا اگر من عرض کردم بین اون نظام توحیدی و این در حقیقت مرتبه ظهور یه تلازم و تناسب تام نیست، که این مرتبه از اونه، اگر در اون دعای کمیل میخونی اللهم انی اسالک به اسمائک التی ملأت ارکان کل شی، درسته؟ و به نور وجهک الذی ازاء له کل شی، این در مرتبه توحید تام تامه. همین مرتبه تو به اصطلاح ظهور مرتبه ولایت تو نظام وجود تو مرتبه تام تامه، یعنی تمام اون اسماء الهی تو این مرتبه ظهور دارن دیگه. من خیلی باز نکنم مسئله رو که بعدا لوازمش مثلا یه جوری بشه که مبان مثلا ازش نتیجه های فاسدی گرفته بشه، یعنی آنچه که در نظام در حقیقت توحید. لذا اگر نگاه بکنیم میدید تمام اینا همون جوری که در زیاره جا ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها و مأواه، دیگه چه جور بفرماید ان ذکر الخیر هر جا ذکر خیر بشود کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، مگه نداریم؟ حالا زیارت جامعه رو یه بار دیگه با همین نگاه بخونید، یه بار دیگه با این نگاه بخونید. اگر من فرازهای از زیارت ساعت چنده ها؟
8:03
پس وقت گذشته، من حواسم نبوده. اگر خلاصه زیارت جامعه دیگه وقت گذشته، چون دوستان بعضی ها همه اینجوری هستن، خب ولی بعضی قول داده. اگر زیارت جامعه رو من خلاصه زیارت جامعه رو بعضی از فرازهاشو نوشته بودم، اگر یه بار دیگری برگردید با این نگاه زیارت جامعه رو بخونیم، اصلا میبینید بیان تو زیارت جامعه چقدر عظیمه، چقدر عجیبه. والحق فیکم و معکم و منکم و الیکم، دیدید که در چقدر تعبیرات، یا در اون زیارت ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، چقدر این فراز ها عظیمه. یا بکم فتح الله و بکم یختم، بکم فتح الله و بکم یختم، نمیگه در چه امری در چه چیزی، مطلقه بکم فتح الله و بکم یختم، مگه نمیفرماید؟ یا میفرماید که اینا در حقیقت میراثدار همه انبیا هستن، که تعبیرات روایات مختلف، حالا دیگه وقت گذشته. این بحث رو تا همین جاش، حالا من به اصطلاح نکات مختلف دیگری هم نوشته بودم، ولی خب تا همین جاش بحث حرکت حبیه رو اگر شد یه دفعه دیگری، چون اینجا یکی از تتمه این بحث حرکت حبیه بود، که اگر شد ایشالله یه دفعه دیگری ایشالله اون بحث خودشو مستقلن قرار میدیم، که مثلا در زیارت جامعه میخواستم این فرازهاشو بخونم که شما ارکان توحید شمایید، ارکان توحید خیلی بیان عالیه، یعنی راه به سوی توحید از مسیر اینها میگذره، یعنی کسی میتونه توحیدو بفهمه که قبلا چشیده باشه این مسیر توحید را، یعنی این حقیقت توحیده در وجود اینها چی شده باشه، چشیده باشه. سعی وجود ما نگاهمون اعتباریه، یعنی رابطه ها بر اساس ابدان معنی میشه، همونجوری که در دوران قبل بوده برای دیگران، که امام اون طرفه منم این طرفم، امام اونجاست منم اینجا، یعنی این نگاه در این مرتبه تمام در لذا خیلی از چیزا برامون قابل انکاره. اما اینکه سعی وجود در عالم با هر کسی تو اینجا اطاعت رب میکند سعی وجود پیدا میکنه، و این سعی وجود هی احاطه و در حقیقت سلطه ایجاد میکند براش، سلطه که میگیم نه سلطه به معنای در مقابل رب که به اذن دیگه اینها، درسته؟ مالکن لما یملک، خدا تملیک کرده بهشون، که اون تملیک هم در اونجا تفویضی نیست، تفویضی نیست، او سعه ایجاد میشه. اون سعه اگر باور به این سعه بشه، اون وقت میفهمیم که انا و علیون ابوا هذه الامه، یا در حقیقت صادر اول، مخلوق اول، خلق اول، تمام اینها، اون موقع خودش رو روشنتر میکند. حالا انشاءالله خدای تعالی بهمون چشیدن مطلب رو بچشونه، فقط بحث مفهومیش فایده ای نداره، این حقیقت رو بچشیم. بعد میبینیم که حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که انسان تو این عالم به جای اینکه دنبال تشرف باشه، حالا متنش هم دارم اگر بخون، به جای اینکه دنبال تشرف باشه دو رکعت نماز بخونه و توسل به حضرات پیدا بکنه، در مرآ و منظر اونهاست، همینجا بیان ایشونه، دو رکعت نماز بخونه توسل پیدا کنه در مرآ و منظر اونهاست، غیبت معنی نداره، خیلی تعبیر سنگینیه، خیلی بیان عالیه. به جایی که یا همون جوری که عرض کردم اون شخصی که آقای حضرت الله بهجت اینم نقل میکردن که چه شخصی دنبال تشرف به حضرت و به خدمت حضرت بود، اربعین ها میگیره، از اون توی یکی از اربعین هاش که دنبال تشرف بود روز آخر خیلی دیگه سخت داشت میکوشید، در آخرین لحظاتش بالاخره یک کسی وارد شد برش، یه سوالی داشت. این سوالی که کرد این بنده خدا با بی‌رغبتی، چون دید تمرکزش به هم میخوره دیگه، جواب داد، اما جواب داد بی‌اعتنایی نکرد، اما خیلی با بی‌رغبتی جواب داد. بعد دوستش رسید گفت چی کار کردی به خبر نتیجه رسیدی؟ گفت نه والله خبری نشد. گفت الان پیشت بود حضرت. یعنی هم تعبیر خیلی تعبیر ایشون میفهمد، آقای بهجت میفهمد، یعنی این که اومد تو این حاجتش به تو رجوع کرد، دقت میکنید، این که در این حاجتش رجوع کرد، رفع این حاجت که عمل صالح بود چی بود؟ نفس لقا بود. منتها ما دنبال چی هستیم تو لقا؟ یه بدنی بیاد در کنار ما قرار بگیره ما با اون لقا پیدا بکنیم. بعد اونجا در حقیقت آقای بهجت یه جریان دیگه اینا، بعد اون تو دنبال اون جریان فرموده بودن که ما اگر صالح بشیم، این در حقیقت اونجا از قول خلاصه حضرت نقل میکنه، کسی که دنبالش بود، بعد گفت شما صالح شوید ما خدمتتون شرفیاب میشه، تعبیر اینجوری. همین جمله رو از مرحوم واسط محمد حسن الهی تعبیر خیلی زیبایی بیان شده، اگر اون تعبیر رو هم وقت گذشته، ولی خب دیگه حالا اینم بگم خدمتتون که اگر تعبیرت از مرحوم واسط محمد حسن الهی خیلی خلاصه بزرگ بوده و عظیم بوده و این جمله چیزم راستی یادتون دیروز گفتم دیگه، به نفسی انت من مخیبن لم یخلو من نا، به نفسی انت من نازهن ما نزه ان نا. این تعبیر خیلی جای، به نفسی انت امنیت شائقن یتمن نا، اینها خیلی جا داره بیانش. بله حالا جمله خلاصه شاید الان پیدا نکنم که وقت میگیره. ایشون میفرماید که اگر کسی به عمل صالح چنگ بزنه، حضرت در حقیقت به دیدار او میاد، یعنی بیان همین حقیقته که در روایت هم داریم که اگر منتظر مایید فلیعمل عملا صالحا، پس دنبال عمل صالح باشید، که اونم روایت زیباییست. خب وقت گذشته، من وقت دوستان رو نگیرم، انشاءالله خدای تعالی مرو متحققه به این بکنه، صلواتی بفرستی. اگر ایشالله عمری باشه فردا هم یه جلسه آخری رو میگذاریم، چون بحث های زیادی بر این متفرده، اما فکر کنم که یه کمی کشش وجودی من نیست، من خلاصه از این اوج حالم همین جلسه است، یعنی از حالا که میرم افول شدید دارم تا در حقیقت فردا هم این موقع. اینجوری نکن، فکر نکن اینجوری هم، و نه کاملا در حقیقت آب میشم دیگه بعدش، یعنی آنچنان در حقیقت افول پیدا میکنه. این چند روزه اینجور شده، الحمدلله قبلش خوب بودم، ولی کاملا در حقیقت به طوری که دیشب حتی نرسیدم یک صفحه مطالعه بکنم برای این کار، یعنی واقعا نرسیدم، اصلا خلاصه نرسیدم که یعنی نمیتونستم، یعنی اینجور نیستش که. لذا اگر حالا جلسه فردا رو بگذاریم انشاءالله، بلکه اگر دوست داشتم تا نزدیک ماه مبارک رمضان هر روز یه بابی رو یه بحثی رو، الان ما بحث ذبح شیطان رو داریم در اون روز و عدم قبولی توبه رو داریم، یکی از بحث‌های عظیمه که چطور میشه، یه بحث خلاصه علم در زمان حضرت رو داریم که بحث بسیار عظیمی است، که یکی از مباحث خود حکومت و ظهوره که چه حقایقی که برش متفرع میشه نسبت به قیامت، یه بحث بسیار عالیه، نه بحثایی است که یکی یکی جا داره باز شدنش. اما خب دیگه حالا تا ببینیم ان شاء الله خدای تعالی چه اراده میفرمایند و چه جور این توفیق بدن بهمون که بتونیم خدمت دوستان باشیم. حالا فردا ان شاء الله روز آخر به عنوان روز آخر باشه تا بعد ببینیم چی میشه. در خدمتتون هستم. نه برای همه مریضا بخونیم و خلاصه همه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه تمام شده، برای ما کسی دوستان سوال دارن من خدمتشون هست. بله
در مورد این که در زمان زمان بحث جلسه هم رفت.
بله
ما خودشتان بحث کردیم.
بله خب خدا حافظ شما شد،
این مطلب برای خدا حافظ شما شد، یعنی بیشتر قاید معید بودی که روز قیامت جهان تغییر داخلش ایجاد میشه، هرچی هستن نگاه کرده و حالا ما اگر گفتیم نگاه قدر باشه جهانم تغییر بکنه چی مشکل ایجاد میشه؟ با حال این متوجه نشدیم از درمتون
از کردیم که اون تغییر برای چی میخواد ایجاد بشه؟ دیروز مفصل اینجا بعد جلسه دوستان بودن ضبط هم کردن از روی المیزانم اگر نمیم شما نبودید بسیار از روی المیزانم خوندیم که چون در برزخ این مسئله محقق میشه الان برای هر کسی که وارد میشه هیچ تغییرم در عالم ایجاد نمیشه غیر از این که فیض الهی ادامه دارد و ما فکر میکنیم ما آخرین و اولین و آخرین آدم های زمین هستیم لذا اگه ما میریم باید همه زمینم به تبع ما بره عالم محقق ادامه داره فیض الهی دائمه برچیده نمیشه و این که انسان معاد براش محقق میشه معاد تعبیر قرآن است که لقد کنت فی قفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءک پرده از جلو چشم تو برداشته میشه این پرده برداشته شدن پرده یا به اصطلاح مد الله لاسماهم و ابصارهم این لزوم نداره در عالم این که از شمس و کبرت کجا عظیم تره که شمس از بین بره یا شمس در حقیقت نشون داده بشه که شمس هیچ حقیقتش قائم به خودش نبود
خب نه این حرف شما درسته ولی خب این اثبات میکنه که تعبد تو دیدگاه من ولی اثبات نفی اون طرف نمیشه
از کردم که ما دو سه جور دلیل داریم اقامه میکنیم بعضی از دلایل مربوط منه بعضی از دلایل مربوط عالمه اصلا من کار نداره یعنی چی؟
ظاهرش برمیگرده به دیدگاه معرفت من یا در عالم کار
برمیگرده به معرفت من
در معرفت
یعنی از شمس و کبرت یعنی من تا به حال شمس رو چجور میدیدم؟
نورانی
یعنی نور رو از خورشید میدیدم اگر میفرماید ازن یستقن ناس انزو الشمس والقمر به وجود امام یعنی شمس در زمان امام مکبره در ظهور چرا؟ در روایت ظهوره چرا مکبر شمس؟ چون شمس منور نیست چون اونجا نشون داده میشه که امام منور آسمان و زمین است اگر معلوم شد که امام منور آسمان و زمین است همچنان که در نظام توحیدی الله نور قیامتی الله نور السماوات و الارض است همچنان که در ما دیروز برای دوستان عرض کردم آیا بهشت الان محققه یا بعدا محقق میشه؟ اگر بهش الان محققه یبدل الله در حقیقت فرمان الله به صلاح آیه شریف در تو و سمات و مطبیات چیه یوم تبدل الارض غیر الارض اگر بهش الان محقق شده باشه باید محقق شده باشه یا نه برای کسی که بهش دیه الان باید محقق شده باشه یا نه یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و مطبیات مکه مربوط به روز قیامت و بهش و جهنم نیست اگه الان بهشت و جهنم محققه و الان بهشتیا در بهشتن و به جهنم در جهنم همه الان با توجه اون روایت زید بن حارثه که با خطاب پیغمبر میگه الان میبینمشون نمیبینم بعدن اینا میرن مگه الان نیستن و برای اینها که بهشتیان مگه همین الان نباید اینا محقق شده باشه تبدل عرض مگه نباید محقق شده باشه
جهنم برزخی
اگر کسی بگه بهشت و جهنم برزخیه اگر کسی بگه بهشت و جهنم برزخیه حتی اگر بگه بهش و جهنم برزخی که در اون روایت خلاف اینه که بهش و جهنم خلودی رو داره میگه روایتی میفرماید بهش و جهنم الان مخلوقن یا نه بهش و جهنم قیامتی رو میفرماید نه بهش و جهنم برزخی رو اون روایتی میفرماید بهش و جهنم نه خیر نه چون زمان نیست در اونجا یعنی در بهش و جهنم خلودی قیامتی زمان نیست همچنان که در برزخ زمان نیست ما نگاهمون این است که یه زمانی میرسه این بعدا اینجوری میشه چون ما تو زمانی عرض کردم کسی که وارد برزخ میشه به نگاه ما یکی امروز مرده یکی فردا میمیره یکی دیروز مرده ولی به نگاه اون کسی که وارد برزخ شده زمان نیست اونی که امروز وارد شده با اونی که هزار سال پیش وارد شده با اونی که هزار سال بعد وارد میشه یکسانه اگر این مبادی درست رو بذاریم کنار هم دیگه میفهمیم تغییر چجوری محقق میشه دقت میکنی؟ بزاری. یعنی بهش و جهنم الان محققه تبدل از الان محقق شده است برای اونها برای اونها الان محقق شده است تبدل از اگر تبدل از محقق شده این از سر جاشه اون ازم تبدل محقق شده است پس منافات به فرمایش مرحوم علامه تعاندی بین این دوتا نیست که اومدن اون رفتن این رو در پی داشته باشه و بودن این نبود او رو در پی داشته باشه.
قیامت هم در اون مقصر رو دیگه قیامت هم در اون مقصر رو مجموع هم
قیامت شخصیه بله قیامت فردیه اینو میگن قیامت صغرا اسمش رو یعنی قیامت یعنی برای هر فردی قیامت محقق البته اما قیامت در حقیقت کبیر که زمان خود مثل فرج عمومی
همین سوال همین جسد الان تغییر در عالم صورت میگیره نه الان خیلی از ستارگان خاموش میشن یا نمیشن
مشکلی نداره ستاره ها تا به حال ببینید ستاره ها تا به حال خیلی خاموش شدن ستاره ها جدید متولد شدن
خب حالا اگر بگم اون قیامت کبرا که میاد همراه با خاموش شدن خورشید چه اشکالی میشه
آخه خورشید تنها که نیست همه عالم وجوده مجردات هم وارد شده یعنی فقط در خلاصه مادیات نیست
پیچیده نمیگه از بین میره اگه بگیم از بین میره اشکال وارده که بگیم علت
مادیات یعنی چی
مادیات این پیچیده میشه
پیچیده بشه یعنی چی میشه
الان تو فیزیک مثلا میگن که عالم مجموع بود پخش انفجار بزرگ صورت گرفت فلان خب اگه بگیم دوباره پیچیده میشه ظهور عالم ظهور خداوند یه شکل دیگه‌ای به خودش میگیره چه اشکالی پیش میاد
برای کی
برای هر کسی که خدا باید
یعنی برای در حقیقت این ظهور انبساط در حقیقت برای یعنی اون حقیقت چه اثری میخواد داشته باشه برای قیامت یعنی اگر میخواد عالم این ذکرش برای انسان داره اینو برای انسان ذکر میکنه یعنی اونی که داره محقق میشه میخواد تو راستای کمال انسان محقق بشه یعنی اینها رو که داره بیان میکنه نمیخواد بگه عالم داره اتفاقایی توش میفته کاری هم به تو نداره داره میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا ما برای شما خلق کردیم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اگر تمام این جمع میشه یعنی چی
همه این نصف به انتها میرسه همه این سخران جمع میشه
انسان بود انسان نبود و همینا بودن انسان نبود و همینا بودن بود اینو قبول دارید یا ندارید تاریخ سابقه انسان به چند سال میخوره
7000 سال
بگو 100000 سال بگو 1 میلیون سال تاریخ عالم به چقدر میخوره انسان توی گوشه ای از این عالم که غایت این عالمه محقق میشه غایت دقت میکنی خلق لکم ما فی الارض سخر لکم ما فی الارض ما فی السماوات ما فی الارض اما اینجوری نیستش که بودن عالم به بودن انسان مرتبط باشه نبودنش به نبودن این مرتبط بشه از جهت حیات ظاهری بله غایت انسانه یعنی در حقیقت عالم وجود تعاندی نبودش و بودش با در حقیقت قیامت نداره چون الان قیامت محققه و انسان در حقیقت چی هستش؟ عالم برقراره تبدل الارض همین الان برای عده‌ای محققه در حالی که این ارضم سر جاش محفوظه
خدا ببخشید بله. جریان فیض الهی میگه منون که به وجود این عالم ماده است
نه اونجایی که جریان فیض الهی رو میگن میدونید که عالم ماده اگر نباشه مجردات نیست چرا؟ چون مدبرات این عالم هست لذا اگر تو نفخ سوره اگر تو نفخ سوره اول روایتش رو دقت بکنید میگه وقتی که عالم ماده برچیده میشه چی میشه؟ بعد سور دو چیز دارد شاخه دارد شاخهی به سمت عالم ماده است روایت ها شاخهی به سمت عالم چی؟ ملکوت و مجردات وقتی که اول در برچیده شدن اول عالم ماده برچیده میشه وقتی عالم ماده برچیده میشه اونا مدبرات این عالم هست وقتی مدبر اون در حقیقت مدبرش نباشه چی میشه؟ چرا در تو ملائکه
محیمین که مثلا چیز
هستن ملائکه محیمین هم جزء مدبرات عالم هست منتها مرتبه فنا انسان هست یعنی مربوط به درجه فنا انسان هست لذا اونها هم چی هستن درجات وجود انسان هست هرچند در حقیقت اونها خبر ندارن که انسانی خلق شده چون مرتبه فنا هست اگه خبر داشتن دیگه تو فنا اتهام نبودن اونم سر جای محفوظه حت... لذا اگر عالم برچیده بشه چی برچیده میشه؟ مدبراتش هم برچیده میشن چون ملائکه مدبرات عالم هست وقتی اینا نباشن اونم روایت هم داره که اول عالم به اصطلاح عالم ذوی العقول عالم ماده برچیده میشن بعد عالم سماوات برچیده میشه لذا حتی آخرین نفر از جهت روایت که میفرماید خود اسرافیل سلام الله علیه که اون هم چی میشه؟ اسرافیل میگه به اسرافیل خدا خطاب میکنه ملائک اعظم رو قبض کردی میگه بله قبض در اونجا با این قبض منافات داره اینجا قبض یعنی در حقیقت اخذ جان از بدن آیا حالا دقت بکنید آیا در نظام وجود انسان معدوم میشه؟
نه
انسان باقی هست یا نیست؟ وقتی که انسان باقیه بقا انسان که میخواد باقی باشه این بقا با نفخ سور چجوری معنا پیدا میکنه؟ اگر میگیم نفخ صور یعنی از بین رفتن، اگر میگیم تکبیر یعنی از بین رفتن، اگر میگیم از بین رفتنه، اگر از بین رفتن نیست پس حقیقتش باید باقی باشه. اگر باقی این حقیقت به چه معنا در حقیقت اون تمام حقیقتش آشکار میشه؟ به این که اون تعینات و ظهوراتی رو که از غیر میدید دائم میبینه اونا مندکن. اگر در اون جایی که در رابطه با طور در حقیقت موسی سلام الله علیه که میفرماید که ارنی انظر الیک، بعد میفرماید که انظر الال، میفرماید که ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل، در حقیقت انظر الالجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. اگر کسی اونجا رو خوب معنا کرد و اینجا رو هم خوب معنا میکنه که اون چی هستش، یعنی اونجا کوه در حقیقت غبار شد و تمام شد، یعنی موسی از اینکه کوه منفجر شد ترسید و سعقا. خدا حفظ کنه. آقای شعبادی، آقا روح الله شعبادی هست که نماز میخونه، یه جلسه بود خدمت آیت الله ممدوحی بودیم خدمت ایشون چند سال پیش، ایشون میگفت داشتیم با امام تو نجف که شون ایشون نجف بوده با امام، با امام داشتیم حرکت میکردیم، بعد عبور کردیم از یکی از این ایستگاه های فشار چیز هست، میذارن فشار قوی رو تبدیل فشار ضعیف میکنن، دستگاه های مول برق ترانس های قوی است که پایین میذارن، اتاق داره اتاق داره اتاق. گفت یکی از اینا یوهو امام یه خود از این عبور کردن چند قدم منفجر شد. گفت منفجر شدنش یه صدای عظیم ایجاد کرد که تا شاید 500 متر این ور اون ور همه شیشه ها شکست. خب خیلی موج انفجار. گفت امام اصلا بر نگشت، اصلا مثلا این که مثلا آدم یه تکونی بخوره مثلا یه دفعه، خب ناخودآگاه هستن بر آدم که یه همچین انفجاری صدا آدمو تکون میده. گفت اصلا یه بر نگشت، یه تکونی نخورد. بابا این یک در حقیقت وجهی از وجوه انبیاست. موسی وقت قش کرد وقتی کوه منفجر شد، چی باعث میشه موسی صعقه؟ چی باعث میشه که صعقه که بگه تو نمیتونی منو ببینی؟ ولیکن در حقیقت انظر الالجبل فإن استقر مکانه، اگر او توانست با این که کوه با این عظمت اون مرتبه خودش رو تازه این استقر مکانه فسوف ترانی، اگر میگه تو نگاه کن در بیرون، اگر این بر روایت داره از امام صادق علیه السلام، اگر موسی رو به طور مشغول نکرده بود بر خود موسی میخواست این تجلی رو بکنه، موسی دیگه افاقه نداشت، موسی دیگه افاقه نداشت، چون بر کوه این محقق شد و موسی این حقیقت رو تو طور دید، در حقیقت افاقه برای موسی امکان پذیر بود. هی تعبیر زیبا از امام صادق علیه السلام در روایت. خب دقت بکنید که اونجا کوه منفجر نشد که، اما کوه با همه کوه بودنش جبل در حقیقت چی شد؟ مندک شد. دکا در اونجا تعبیر خیلی سنگینه. منتها این بحث مقاومت راجبش خوبه ها، یعنی دراحتی قبول نکنید، چون بحث بالاخره شاید من عرض بکنم خودم شاید 15 سال 20 سال واقعا باش کلنجار رفتم، انکار کردم، خلاصه اشد انکار از شما. این انکارا چیزی نیست، انکار بکنید خوبه، خیلی بالا پایین بکنید. برداشت من نیست، برداشت علامه است، برداشت بزرگ سابقین است. علامه با تعامل سازگار،
تعامل پیدا میکنه با
چی؟
وجود چیز
آنه. نه چرا؟
نه. نه دیگه تعاملاتش به اینه که اگه بخوادی برداشت بشه دیگه ملائکه دیگه مدبرات هم دیگه از بین میرن، پس این نباید برداشته بشه تا اون مدبرات هم بمانن.
علامه فرماید، علامه فرماید که تعاندی بین قیامت و دنیا نیست، بین قیامت و دنیا عالم دنیا
تعاند، بین
تعاند
و برجسته شدن دنیا پیدا میشه.
نه دیگه تعاند نیست، یعنی میگه قیامت الان به پاس، عالم دنیا هم به پاس، تعاند نیست. نه دیگه تعاند نیست، یعنی عالم ظاهری بیرونیه، دنیا برقراره، عالم قیامت هم به پاس، تعاندی بین این دوتا نیست که اون بیاد این باید حتما متلاشی بشه، اینجور نیست، یعنی اون بیاد این نباید متلاشی بشه، متلازم نیستن با هم،
نباید.
یعنی متلازم نیست اومدن اون با متلاشی شدن این، تعاند ندارن، تعاند ندارن یعنی این بس. یعنی اومدن اون اینو از بین نمیبره از جهت ظاهری ها، نه از جهت ادراک من. تو ادراک من منافات تعانده که نمیتونه هم دنیا برقرار باشد به دو عنوان دنیا، هم قیامت برقرار شد به عنوان قیامت، این امکان پذیر نیست.
یعنی من عرض من اینه که یعنی وجود قیامت با از بین رفتن دنیا تعامل داره، به این معنی که اگر دنیا، اگر قیامت برپا میشه حتما و حتما دنیا باید به کار خودش ادامه بده تا مدبرات این هم باشن.
خب این نه میگیم تعاند نیست که اومدن اون رفتن این رو در پی داشته باشه، یعنی میگیم در حقیقت عالم از بین نمیره، از بین رفتن در کار نیست، چون همه موجودات ابدی هستند، ازلی ممکنه نباشن اما ابدی هستند، ایجاد معدوم نمیشه، عالم وجود معدوم نمیشه که بعدا بگیم اعاده معدومه، معدوم نمیشه چیزی. همون جایی هم که خدا در قیامت کنه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، کسی جواب نمیده، نه اینکه چیزی نیست که جواب بده.
و همین بیان دلیل بر همین بیانی که علامه داشتن دلیل بر
الان هم همین جوریه، چون علامه میفرماید که در قیامت تفاوت در بروز توحیده و الا تفاوت در این نیستش که عالم تغییر درش ایجاد بشه، بروز تفاوت میکنه. البته
حضرت بنده میگه الان این همین بیان علامه دلیل عقلی بر وجود
بله. بله دیگه میگه الان قیامت به پاس، عالم هم به پاس، الان عده وارد برزخ میشن، تزلزل در تمام نظام عالم دنیا برای اونها ایجاد شده ولی در عالم دنیا هیچ تغییر ایجاد نشده، نسبت به افراد الان محققه، قیامتشون به پا شده مرتبهش الان، چون میدونید که بلافاصله که انسان از دنیا میره مرتبه از قیامت او به پا شده، یعنی الان برای همون شخصم هم شمس مکبره، قمر منخسفه، نجوم منتدره.
خب به این صورت که اگر این اگر دنیا از بین بره مدبرات از بین میره و اگر مدبرات از بین بره قیامت معنی نداره از برهان،
نه ما از این راه وارد نشدیم، نه از کلی منتها نه نه اون، چون نه اون در حقیقت اون اشکال ایجاد میکنه، اون راه به اشکال میخوره اونجوری، اما عرض کنیم که الان قیامت به پاس و عالم هم به پاس. در اونجا اگر بخواد مدبرات نباشه، عالم نباشه، مدبرات هم نباشن، بعد قیامت بخواد میگن نباشن، یعنی نبود حدود، لذا وقتی هم در قیامت میشه عالم نیست، مدبرات هم نیستن به عنوان حدود، ولی قیامت هم هست، لذا همچنان که در حدودش اشکال ایجاد نمیکنه در وجودش هم اشکال ایجاد نمیکنه. اون بنبست میخوره بعد جان از دورم ابن از راه دورم در خلاص سوال از راه دور
در مورد این بحث همین امروز که فرد افعال صالحه که مؤمنین انجام میدن مبدعیتش رو از امام معصوم بدونن،
یعنی اصلا لقا ببینن بالاتر از مبدعیتشه،
لقا ببینن، این خود حضور امام چقدر تاثیر داره تو این بحث؟
حضور یعنی چی؟
یعنی همین که امام حضور به عنوانش همین حضور که همین حضور جسمی بشه مثلا بدنی. یا اینکه در حاکمیت جامعه
در اون نگاه حضور
در اون
نگاه حضور جسمی مثل زمان حضور حضرات معصومین دیگه نیست. اصل مسئله همینه، حضور جسمی هست در زمان ظهور، اما حضور جسمی حدود و در حقیقت به اصطلاح حد نمیزنه به اون چیز، یعنی دو تا جامعیت نگاهه، هم حضور مکانی داره حضرت، هم در حقیقت حضور احاطی داره و هر دوش مشهوده برای انسانه، هیچ کدوم حد به دیگری نمیزنه، چون ما در زمان حضور معصومین حدود مکانی اونها حد میزد برای ما به لحاظ اون حضور سلطه روحی اونها، لذا اینو میدیدیم این، اما در اونجا اینجوری نیست، در اونجا حضور مکانی اون تشخص حضرت در کاره، اما در حقیقت اون ظهور هیمنه و سلطه حضرت هم آشکاره، منتها اون آشکار بودنش با این چشم دیده نمیشه، ولی جانها مطلبی است که همون رو مشاهده میکنن، لذا این آماده شدن برای قیامت هم هست، یعنی توحید رو اینجوری مشاهده میکنن، توحید رو هم بعد از این وزنه است که میزنن تا توحید رو بتونن مشاهده بکنن در قیامت، یعنی این زدن وزنه است که برای مشاهده توحید در قیامت میخواد محقق بشه، لذا اونجا جامعیت هیچ کدام حاجب از دیگری نمیشه، در زمان معصوم برای عموم مردم حاجب میشد رؤیت بدنی از رؤیت چی؟ جان، حاجب بود، مردم این رو میدیدن با امام قبول بکردن میفهمیدن، اما اونجا حقیقت امام اصل رو او میبینن و این بدن رو حاکم میبینن، این بدن رو نازله میبینن. تونستم عرض بکنم از برسون مسئله رو؟
اگه در قالب مثال بخوایم بگیم میتونیم ارتباط نوع سوم رو که فرمودیم،
بله،
میتونیم به عنوان در قالب مثال مثل علم استاد به شاگرد بیان بکنیم؟
خیلی نازل است، چون اینا علم حصولیه، اینا علم حصولیه، اونجا اون علم حضوریه، خیلی سنخش متفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه. اونجا علم علم حضوری میشه، یعنی اون علم از سنخ علم حضوریه به جان. یعنی اگر ما امروز شروع کنیم با علم حصولی، این رو در وجودمون نهادینه بکنیم که دائما تلقین بکنیم به خودمون که هر عمل صالحی لقائه، این کم کم از علم حصولی اگر به رؤیت و شهود و مکاشفه کشید، اون میشه در حقیقت تازه فرج. نه علم حصولیش بشه فرج، نه اینکه ما هر عمل صالحی داریم انجام میدیم این رو در حقیقت تو علم حصولیمون لقا ببینیم، این بشه فرج. نه، این مقدمه است، این میتونه به فرج منجر بشه که انسان اون وقت لذا میبینید که اونایی که نگاه میکنن صالحین رو یا اعمال صالح رو با مکاشفه مشاهده واقعا لقایشون با اوست، یعنی به غیر او نمیبینن. این نگاه توحیدی رو ایجاد میکنه، کم کم توحید تو وجودشون ایجاد میشه که همه حقایق متکثره اعمال صالح رو یه حقیقت واحده میبینن. دقت میکنید این سوق میده کم کم انسان رو که راه توحید اینجاست. از قدم نگاه استاد به شاگرد نگاه به علم حصولیه، هر چه قدم این بشناسه
تقریب ذهن بخواییم مثال بزنیم
بخواییم نگاه حصولی میشه دیگه، باید نگاه حصولی رو در اینجا آفت نشه.
حالا این یه مقعده ولی تقریب ازیاد ذهنی به وجود میاره
بخواییم هر چیز که مقرب دیدید اگر دیدید شده میشه. من تصریح نمی کنم که بعدا گرفتارش نشه. شما اگر دیدید اب نداره اینا رو بعدن راحت نقل نکنید، بذارید یقین بشه براتون، یعنی چون یقین نشه بعدن اشکال ایجاد میکنه. بله عرض کردم که او بهش و جهنم خلودیه، اون زمان در اونجا نیست، یعنی این زید بن حارثه از دایره زمان چی شده؟ خارج شده. ما فکر میکنیم حتما بهش و جهنم یه زمانی بعد محقق میشه، درسته؟ ما چون خودمون تو دایره زمانی بهش و جهنم هم میگیم بعدن میاد خلق میشه بعدن، اصلا روایت دارد که الان مخلوق هم مرتبه است، یعنی تحول در وجود انسان ها ایجاد میشه، اون مرتبه رو مشاهده میکنن. البته منتها ما همینا رو چی میبینی؟
استاد خلت و عملا سالا عملا سیه، یعنی دائم ذبت و عقش بین بهش و جهنم الان انسان.
نه بازم ببینید این نگاه زمانیه، خلت و عملا سالا و آخر از سیه ماله تا وقتیست که این وجود چیه؟ تو زمان عمل صالح انجام میده، عمل سیئه انجام میده، گاهی از این گاهی از اون. اما کسی که این را اما کسی که از مرتبه بالا به این نگاه میکنه این یک جا مثل یه مورچه‌ای که ما مثل مورچه‌ای میمونیم داریم راه میریم ذره به ذره جلو، اما یکی از بالا الان شما نگاه بکنید میدونید سر تا ته این حرکت مورچه کجاست، میدونید از اینجا داره راه میفته تا آخرش حد اکثر مسیری که طی میکنه ایناست، درسته؟ همه اینا رو ببینید براتون هم آشکار باشه، همش یه تو دایره زمان نبینید. این اصلا برای شما دیگه حرکت معنا نداره، برای شما حرکت نسبت به مورچه برای شما ثابته، ولی برای مورچه چیه؟ ما قیامت نسبت به ما همین مسئله است، ما داریم مثل مورچه حرکت میکنیم، اونایی که ورای این زمان شدن الان سر و ته عالم رو یک جا میبینن، برای اونها حرکت معنا نداره، برای اونها معلومه که الان کی تو دوران برزخش چی میشه، تو دوران دنیاش چی میشه، تو دوران قیامت. لذا امیرالمومنین علیه السلام میگه که اگر نبود این لولا آیتون فی کتاب الله یم الله ما یشوه سدون ده ام الکتاب، میگفتم براتون ما هو کائن رو، ما یکون رو، ما در حقیقت کان رو، همه رو براتون میگفتم که هیچ چیزی به علمتون اضافه نکنه. خب میگفتم یعنی چی؟ یعنی الان مشاهدهشه دیگه، مگه مشاهدهش نیست؟ مگه میشه یه چیزی نباشه مشاهدش باشه؟ ها؟ یعنی از اون منظری به عالم نگاه میکنه که زمان نیست. خب مسلمه، درسته؟ ما یکون و ما هو کائن، ما یکون که نیامده، پیشبینی که نمیکنه حضرت، که پیشبینی نیست که، دقت میکنی؟ پیشبینی که هنر نیست که، این دیدار حقیقت، اصلا شؤونشن، ظهورشن، این حقیقت بالاتر از هر چی بخوایم بگیم کمه. تعبیر خلاصه بله
همونطور الان گفتیم ظهور بدنه‌ای که بعد قیامت ظهور حضرت حق انجام میگیره.
بله
برای اشخاصی قبل از ظهور فوت کردن نیستن،
خب اینا
در مورد قیامتشون
از کردیم دیگه، اینا هم دیگه قشنگ من اینا رو با خیلی دقت عرض کردم که لحظه موت برای اینا این حقیقت محقق میشه، منتها برای ما لحظه موت یه لحظه است، ولی برای اونا چی هستش؟ برای اونها این فرج محقق میشه.
خب حالا این سوال ایجاد میشه توی ادامه، به چه علت برای آخر برای همه مردم این
زمان و مرد این انجام نشد، نیاز پیدا شد که مثلا یه ظهور عامی انجام.
اون ظهور عام یه برکاتی دارد که حیات انسانی تمام استکاکاتش جلوش برداشته میشه. اون استعداد یکی از استعدادهای انسانه، اینم یکی از استعدادهای انسانه که تو همین عالم دنیاش کار بکنه، جمعی ارتباط جمعی این حرکت رو طی بکنن با امام تو اینجا طی بشه. اینم یکی از استعدادهای انسانه که باید به فعلیت برسه.
این هم معنای روایت ازامت قامت قیامت تو هم همون میشه.
اونم یکی از بیاناشه که هر کسی که میمیره قیامتش قیام میکنه، یا الناس نیامون ازاماتو انتبهو، اینها بیدار میشن. تازه همه اینجا خوابه برای انسانه، این بیدار شدنه. تازه برزخ هم نسبت به چی؟ به قیامت نومه. وقتی که تو برزخ اون سوال و جواب همین انجام میشه، بعد میگن نم نومت العروس، نم نومت الشاب مثلا چی؟ دیدیاتون هست یا نه؟ اون در حقیقت در اونجا در روایات که در تو برزخه، برزخ نسبت به قیامت خوابه، همچنان که دنیا نسبت به برزخ خوابه. الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، بعد دوباره وقتی قیام قیامت میشه مردم از خواب بیدار میشن دوباره نسبت به، یعنی هر مرتبه نسبت به مرتبه بعدش خوابیست نسبت به بیداری. بیداری کماله برای انسانه. عرض کردم دیگه به سمت اطلاق داره انسان حرکت میکنه، اما این که
انسان عالم هم داره میدیم،
عالم هم به عصره در حقیقت به این سمت حرکت میکنه، چون عالم به عصره خود امامه.
پس اشکال نداره که این تغییر
حرکت جوهری هم تو نسبت عالم دنیاست. دقت بکنید که اونجایی که امامه فوق عالم دنیاست، لذا حرکت در اونجا حرکت جوهری نیست، حرکت به لحاظ عالم دنیاست. حرکت جوهری
پایان داری نداره؟
عرض کردم حرکت جوهری حرکت از تعین به سمت اطلاقه.
احسن. پس اشخاص میشه این تعینه توی زمان از بین بره؟
نه نه، تو زمان از بین نمیره. تو زمان از بین نمیره. خب ای تا گفتی تو زمان، نه تمام مسئله کلیدش همینه. آره دیگه، ما تو زمانی همه چی اگه تا گفتی، تا گفتی تو زمان تمام میشه، یعنی یه زمانی هست که حرکت نمیشه. تا عالم ماده باشه حرکت هست، تا حرکت باشه کمال بعد کمال هست. همین مشکلی که متکلمین گرفتارش شدن که زمان رو مجبور شدن چیکار بکنن؟ قدیم بگیرن آخر سر. دیدن خب اگه ما بگیم زمان از عالم ایجاد میشه، عالم هم در زمان ایجاد میشه، این که دور میشه، درسته؟ مجبور شدن بگن زمان قدیم از عالم نیست، مجبور شدن اونا بگن، در حالی که زمان زائده حرکت عالمه. اگر بخوای بگی حرکت عالم هم در زمانه، درسته؟ حرکت عالم در زمان منمهی میشه، بعد دیگه پس زمان هست حرکت نیست، نمیشه اصلا، زمان زائده حرکته.
پس میشه گفتش که بهش جنام همین جاست مطاعده اینجا در زنی میکنم؟
نه همینجا گفتن، اینجوری نگی، یعنی به اینا اینجا نگی، تا بگید همینجا میشه مکان
ولی ادهی با زمان دارن سیر دارن کن، ادهی هم بدون زمان، اون بدون زمان.
حالا یه خود سخته، بذارید آره یه خود یواش یواش بریم جلو. آره این الان حرف سنگینیه، بیانش و جنبه هاش روشن بشه خیلی سخته، فرمایش شما غلط نیست، اما خیلی سخته که جوانبش رعایت بشه که به اشتباه هم نیفتی، چون خیلی لذا گاهی آخرش میرسه به این که اگه کسی تصویر غلط بکنه فکر کنه ذهنیه، چون ما عادت داریم برای این که اگر چیزی رو از زمان خواستیم منسلقش بکنیم، اون چی که میشناسیم ذهنه، وقت ذهنیش میکنیم، درسته؟ ما علومی که وارد ذهن ما میشه زمانن وارد میشن، اما در ذهن ما زمانی نیستن. مثلا من دو تا چهار تا یه روزی یاد گرفتم این رو، درسته؟ اما الان که دو تا چهار تا تو ذهن من هست، با اونی که مثلا یه معادله 4 مجهول 5 مجهوله که جزء سخت ترین مثلا بحث‌های باشه، الان زمانشون در وجود من یکیه. اینو نیست که تقدم زمانی بر دیگری داشته باشه، اما ورودشون به من زمانیه. اما در وجود من اینا چی هستن؟ زمانی نیستن، منسلخ از زمانه. ما تا بخوایم یه چیزی رو از منسلخ از زمان بکنیم چیکار می‌کنیم؟ ذهنیش میکنیم، چون اینجوری اونس پیدا کردیم و این غلط میشه. الانم تا به مردم بگید که عالم در حقیقت اینجور بخواد تبیین بکنید، بلا فاصله اون چیزی که در شما میشه میگن همینو پس ذهنیه. تا گفتن ذهنیه بها نداره، ارزش نداره. تا گفتن ارزش بها نداره، هیچ بحثی براش محقق نمیشه، هیچ انگیزه براشون محقق نمیشه، میگن ذهن دیگه بود و نبودش اثری نداره. التماس دعا. بالاخره اینا میخواییم یه انگیزهی برای فکر پیش بیاد، بیشتر از این فعلا نیست، به نتیجه فعلا فکر نکنید، همین مقدار انگیزه برای فکر ایجاد بشه، بعدا هم خروب برای
گیرتون
پایان. بله 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 دست شما درد نکنه. گیرش ها گیرش بله دست شما درد نکنه. بله
نتیجه
احد
مقدمات
ذهنی ما باید خلاصه خیلی رعایت کرد اینها رو باید پخته بشه یواش یواش حداقل این فکر جرقش رو بزنه اینم به عنوان یه فکر در کنار فکرهای دیگه جرقش زده باشه روش فکر بکنیم همین مقدار التماس دعا این زهد کردن ها بعدا مفسده هم داره باید
خیلی هرم طالب این بحثا هستن
هرم یعنی به سرعت انسان رو ثابت کنن یعنی این حرفا چون بالاخره ما دونان یه بحث علمی داریم بحث رو کنیم جمع علمی بحث بشه گفتگو بشه روش فکر بشه اما اینها به سرعت به شکل چی پیدا میکنه شکل در حقیقت نگاه اعتقاد و خلاصه تکفیر و خلاصه دنباله داره
خب این هم تدلیم بشه خودتون یه ویرایش بفرمایی با پروسیس هست پروسی مثلا مثل مطالعه ایران
آبی میتونه برای سطوح خاصی من تا بقال عبارش این حرفا رو نمیزدم اصلا یعنی واقعا جمع خصوصی هم که نوارش هم گفتی پخش نکنن هم نمیزدم اما یه دفعه استخاره کردم استخاره خیلی خوب اومد یعنی دادم از سایت دو ممدوی استخاره کردن که اینا رو بگم استخاره اومد که ما اصلا ما فعلا بشیرن و نظیر را خلاصه حتما خلاصه ایشون فرمود حتما من عرض کردم چرا بود حتما خلاصه انجام بدیم استخاره هم همین بود که خلاصه اینا رو این دفعه یه خورده سریع در بگم مطرح بکنم در حضور بحث سبور مسئله مطرح بشه خلاصه اما در این حال خطرناکه در شخص برای شخص بعد بس باشه مسئله یه کور میشه اصلا یه مثلا بس چی میشه جلوش صد میشه بذار سعی بکنید که برای خودتون حل بکنید مسئله رو بذارید خود وجود خودتون کم کم روایت رو ببینید چون اگر قبول نکردید رد بکنید اگر قبول کردید قرائنی براش پیدا بکنید مستدلش بکنید صاحب اینجور باشه یا اگر شما قرائن شواهدی دیدید بیارید کمک بدید از اول قرار بودش که شواهد قرائنی که دوستان دارن تو ذهنشون یا جایی میبینن بیارن کمک بکنن یه بحث رو یا نقدش بکنیم ردش بکنیم یا تثبیتش بکنیم تقریرش بکنیم بالاخره اما اگر این بحث پیاده شد منم حاضرم ببینم چی باشه اگر چیزی به درد بخوره تو دوستان دیدن در حد اینکه دوستان داشته باشن محفوظ بشه شون باشه ما نمیدونم